اللهم صل على محمد و آل. خب بحث بعدی ما که میشه هفتمین بخش از این دعا، ششمی را آخرش بگذاریم. امنیت به واسطه اتصال. خب هفتمین بخش دعا، اللهم اجعل ساری علا من ظلمنی وانصرنی علا ما آدانی. یعنی ساری علا من ظلمنی وانصرنی علا ما آدانی. این در قسمت در واقع سعی اینطوری شده، سعی و طلب نسبت به یه امر مجاهدانه ایست که چی داره؟ خونبها احتیاج داره. به علاوه نصرت، ظلم، رفع ظلم و عداوت در عالم، جهاد برای رفع ظلم و عداوت در عالم. در واقع این سعیش میشه خاص و خود اینم مهمه که میاد تو بحث هویت اجتماعی. یعنی یه سری از سعی هویت جمعی میشه. اللهم اجعل خب اون امامه که داره میگه، چون امام داره میگه، یعنی امته که داره میگه، شنه فرد معمولی نیست، سار من، خون من، اون چیزی که انقلاب ایجاد میکنه، ثور ایجاد میکنه، خون من. بعد ظلمی که به من میشه، عداوتی که به من میشه، این عداوت به امام میشه، عداوت به امت. حالا البته ما هم میتونیم همینو بخونیم، ولی به نیت اون میخونیم. اللهم، پس اینجا به نظرم میشه ایجاد امنیت در جامعه، یعنی سعی هایی یا اون عمل هایی که منجر به ایجاد امنیت میشه به در جامعه. امنیت درونی و دیگه امنیت بیرونی میشه. امنیت درونی میشه این استحکام درونی، اون میشد امنیت بیرونی که خداوند چون این ظلم که میکنه و عداوت که میکنه خیلی آسیب میزنه، آسیباش هم بیرونیه، از خدا میخوایم که اینو تبدیل کنه به یه جریانی، جریان مثبتی قرار بده. حالا اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر همی ولا مبلغ علمی، الهی اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری و اصلح لی دنیای التی فیها معاشی و اصلح لی آخرتی التی الیها معادی و اجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر و اجعل الموت راحتا لی من کل شر. خب این اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا، اینها در واقع میشن پس زمینه های زندگی. چیا؟ در واقع بستر زندگی. در مورد پاکسازیه بسترهای زندگی برای ایجاد سعیهای خیر مدارانه، یه همچین چیزیه، یه پاکسازیه. یعنی این میاد رو خود عرصه بستر، بسترها. ولا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل دنیا اکبره، همه اینجا دنیاست، اینجا دیگه باید شکلی گفت، اینجا دینه، حالت بستر پیدا میکنه. بعد تو اینجا معاشه، تو اینجا معاده. بعد حیات تو این شکل میگیره و به سمت بالا و تعالی میره. اصلا خصوصیت انسان اینه که حیات در بسترهای زندگیش جاریه. حالا بعض وقتا این دنیا میشه اکبر هم برای فرد، یعنی مسائل دنیا توان فرد رو ازش سلب میکنه، تجربه اکبر هم میشه و مبلغ علم میشه. یعنی هر علمی طرف داره فقط مربوطه به همین فضای دنیاست، یعنی مبلغ علمش، یعنی اون نهایت علمی که داره فقط برمیگرده به دنیا. همون بلد داره که علم هم فل آخره که تو سوره میشه مبلغ علم. این دوتا میشن آلوده کننده، یعنی ریشه آلوده کننده بستر زندگی. وقتی دنیا میشه اکبر هم و مبلغ علم. به جای چی؟ ها همونه، اکبر هم چون میاد دنیا رو چیز میکنه میشه اون. خب وصلت لیدینی الذی هو اسمت و امری، این ور میشه اسمت و امری. اسمت و امری یعنی این که امور من رو مراقبت میکنه که انحراف نره. وصلت لی دنیایی، از این طرف هم دنیا معاشش میشه، پس یکی میشه پاکسازی بسترها، یکی به تأمین معاش در دنیا و داشتن عصمت امر به دلیل دینداری. و وجعل الحیا زیادتا لی من کل خیر، اینجا دیگه وقتی حیات داریم و موت داریم میشه روز به روز خیر آفرینی بکنه محتم بشه. ایمنی از شر، این بسی داره غیر نمودار نمیشه خیلی کشید من جمله اینا، یه باید به هر حال یه نموداری باشه، یه دینیه یه دنیاییه، تو دنیا بری آلوده میشی، دنیا رو معاشش برات لازمه، از دینم باید یه بهرهی داشته باشی، حیاتت باید به سمت خیرآفرینی بره. میشه پس اسمشو بذاریم چی؟ پاکسازیه بسترها به وسیله دین. بله بله دیگه، هشت رو جدا کردم، هفته از هشت جدا کرد. بله بله
فقط اینجا قسمت اولش به وجه آلودگی و آسیبش، قسمت دومش به وجه سیانت میشه.
بله
این واژه مصیبت رضا برای همین نمودار نیست نظرم اگر باشه، چون میگه مصیبت من در دینم نباشد و دنیا هم مبلغ علمم نباشد، بعد ایجابیش میشه قسمت امر اصلاح در معاش، یعنی ننگاه دویه که بعدش، یعنی مصیبت در دین نباشه و دنیا اکبر هم و مبلغ علم نباشه، نتیجهش میشه قسمت در امر اصلاح در معاش،
بله بله،
زیادت در خیر، دوری از شر در
مورد. بله یعنی الان دین و دنیا دوتا شأن مثبت پیدا میکنه، دوتا شأن منفی پیدا میکنه. شأن مثبتش میشه معاش و عصمت ام، چند من پیش میشه مصیبت و هم و مبلغ ار. شاخصش اینه که حیات برای فرد میشه در هر روزش که میگذره خیر ایجاد میشه. خب این ماله قسمت بعدی، اللهم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، اللهم احینی ما علمت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفا تو خیرا لی. اصله لدینی الذی هو اسمت اسمت و امر من. خیلی الان اینجا تو هویت جمعی ممکنه نباشه، چون فردی هم جواب میده، یعنی الزامی نداره که ما بگیم این حتما هویت جمعیه. نه مسئله که خشیت کف الغیب و شهاده و العد فی القذب و الرضا و اصلو که القذب فی الفقر و الغنا و اصلو که نعیم لا یبید و قررت عین لا ینقطع و اصلو که الرضا بعد الغذا و اصلو که لذت النظر الی وجهک. این هم پس اینجا دیگه داستان پاک نکردم، زود پاک کردم، نقاشی هم بود دیگه. بیا الان میکشم برد، بیا میشه دنیا
چون که میخواستم بگم اینا رو نوشتید همشو یه جا، ولی تحلیل مؤلفه‌شو نکرد، چون اول کلام فرمودیم دو تا بستر داره انسان، یا دین یا دنیا.
نه هیگفتم چون دین بستر نیست، دنیای بسترش، بسترش بستره یا دنیای یا آخر، یعنی در واقع اون
پس همین تحلیلشو میدیم، بسترش یا دنیا، یا
بسترش میشه دنیا یا توی دنیاه یا تو غیر دنیاه. حیاتش در واقع اینجا بسترهای دنیا رو داریم میگیم، کاری به بسترهای آخرت هم حتی نداریم. بعد دین میشه اصلاح کننده، پاکسازی کننده اون عصمت و امریه دیگه، یعنی اونیه که میاد فرد رو حفظ میکنه. دین میشه عصمت و امری. بعد
خودش نباید مصیبت بخوره، باید اصلاح داشته باشه.
بعد این مصیبت بخوره یعنی اینکه عصمت امر دیگه نباشه، یعنی دین خاصیت نداشته باشه. از خاصیت وقتی میفته دین آدم، وقتی از خاصیت میفته اسمش میشه چی؟ مصیبت. مصیبت در دین. مصیبت دین یعنی دین خاصیت نداره. مسلمونه، ولی مسلمونی چیزی بهش کار نمیده، کارایی نداره، نمیش میگم مصیبت. چون چرا مصیبته؟ چون مثل اینه که لباسه رزم نپوشته رفته توی میدانه کارزار، خب مرتب تیر میخوره. حالا این دنیا میشه اکبره هم و مبلغ علم. خیلی این مبلغ علم یعنی این که تمام سعیشو که میکنه فقط یه کاری میکنه که راجبه این، راجبه دنیا، راجبه پول، راجبه هوا، راجبه هر چیزی که راجبه دنیا دیگه، همه چی رو میدونه راجبه دنیا. خب اینجا حیات جاری میشه. این وقتی که به این سمت میره میشه خیر، زیاد شدن خیر. و وقتی که این به موت ختم میشه میشه نجات از شر.
آخرتش هم
چی؟ وجل الموت راحتا من لی وجل ال
دنیا لذتی فیها معاشی وصله ای آخرت لذتی فیها معادی.
آها نمیشه معاد، میشه معادش میاد میشه آخرت، میشه اصلاح معاد.
معاش نمیشه،
این نمیشه اصلاح معاش برای دنیا.
اینا همش میشه گفت پس چهار تا شأنیه از زاویه حیات دنیاست.
بله بله.
دنیا بالاخره یه معادی داره.
بله.
یه معاش داره، یه حیات داره، یه دونم موت داره.
بله. احسن برش. این خوب، خیلی خوب شد. خود دنیا چهار تا رکن داره. رکن اولش میشه معاش. آخرش هم میشه معاد.
بعد میشه حیات و موت.
حیات و موت توشه. میشه همون مواد دیگه. اینا میشه ارکان دنیا، ارکان حیات دنیا.
به واسطه دین اینا چیز میشه،
که به واسطه دین این میشه اصلاح میشه، معاش تأمین میشه، حیات میشه خیر، میشه نجات از شر. خوب شد این نمیتونستیم اونو گزارش کنیم که کرد شد، هم شکلی شد هم تصویری شد، معلوم شد نمودار کشیدن یکی از راه های فراره از گزار نویسیه. خیلی خوبه. دلته این اسرار رو نزده شما حفظ بشه، به کسی نگید فقط. بله دیگه، چون اینو برداری اون جلیقه نجاتو برداشتی، بعد تیرا میاد سمتت، کسی حفظ نیم. من نمیدونم چجوری آدم میتونه تصور کنه دین داشته باشه تو دنیا حفظ بشه. اصلا من بعضی ها میگن نه آدم ها دین هم نداشته باشن حفظ میشن، چجوری میشه من نمیدونم. خب اینم شد. بفهم
Yeah.
اصلاح چون اونجا میگه که اصل لیدین جا... بله 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 درسته بله بله میگن دیگه اینجا این طوری میشه که اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل دنیا فلان الهی اصلح لی دینی الذی هو خود اصلاح دینم اینجا موضوعیت پیدا میکنه الذی هو اثبت و امری و اصلح لی دنیا دنیا هم اصلاح بده اصلح لی آخرتی سه تا اصلاح اینجا یعنی از حوزه اصلاح هم میشه اینا نگاهش کرد میگیم اصلاح انسان اگه بنابشه راجع به اصلاح حرف زنه یا در واقع فساد فرق نمی کنه یا بگه دنیا یا بگه دین یا بگه به آخرت اصلاح دنیا به تأمین معاشش میشه میشه عصمت امر این هم میشه اصلح لی معادی دیگه اینجا نگفته که چیز آخرتی علتی مرکش نهایت جل الحیات زیادت اندی نه اون
اصلاح
بله ولی دیگه بعدش رو دیگه نگفته یعنی آه این میشه خروجی کلش میشه اینطوری باید بگی خروجیش میشه حیات و موت میشه نجات از شر میشه خیر زیادت در خیر خب این در جای مختلف این دعا اومده نمیدونم دیدین یا نه ولی بله حالا این اونجا که هست جای دیگه هم عین این میبینید که در فکر کنم از زبان بقیه ائمه هم ذکر شده یعنی یک بخش خیلی این دعا مشهوره از جهت علتش هم خب چی به ما میده این به نظرم حالا این عنوانو ببینید خوبه یا نه همین که بگیم پاکسازی بسترها
این هم ماده تو اصلاح اینا
خودشو
امور رو نداره
اصلحلی امری یعنی امر آخرت امر دین امر دنیا چرا میتونه بشه اصلاح امر
چون اصلاح دین
صحیح
داشتیم کلام هم داشتیم حالا یا
مکانت حجت اینجا باشه اسمت امر خود امر هم
اسمت امر اینجا امرش به نظرم اون امر که نیست امر اینجا
معنی امر خودمه کار
خودمه امرای من حالا امرای من در همین زندگی یا
دنیایی
یا در همین دنیا
نه اینم خوبه چون اینطوریه که امور سه دسته میشن امور دنیا امور آخرت امور دین امور دنیا میشن اونایی که نیازهای اولیه انسان رو تأمین میکنن مربوط به جسم اون یا به روانه اوند و اونا رو تأمین میکنن میشن عمر دنیا که در او زندگی کردن را صرف میکنه امور دین اونایی هند که باید و نبایدها و ارزش ها و اعتقادات رو براش در واقع مطرح میکنن امور آخرت اونایی هند که باطن حیات دنیا و قوانین و وعده ها را جاری میکنن این به نظرم خوبه که ما اینا اسمشو بذاریم اصلاح امور یعنی چگونگی اصلاح امور بهتره تا پاکسازی بگیم چگونگی اصلاح امور مبنا رو بذاریم این بخش اون اشکال نداره اونم قبلی هم نمیشتیم طوری نیست تا قبلی روی این میره معاش و معاد و حیات و موت بیشتر میره رو بستر و پاکسازی بستر برای این که بگیم من دو تاشو بنویسم اشکال نداره، یا پاکسازیه بستر به وسیله دین، ولی اصلاح که بگیم اینا خیلی مهم میشن که شما تو برنامه ریزی، در برنامه ریزی سه دسته امور پیدا میکنید. دسته اولتون امور دنیا هن که رتق و فتق امورتون به اون هاست، 24 ساعت خواب بیداری همه که اون میشه پس زمینه همه این کارها، پس زمینه همه این کارها، بلکه زندگیتون به واسطه اون جاری. دسته دوم در برنامه ریزی اون مواردی هست که باید ها و نباید ها و ارزش ها که باید حاکمه برای امور دنیا باشن. دسته بعدی سنت ها، سنت های جاری و مقدرات هست که به واسطه اون دوتا در زندگی جاری میشن. این سنت ها در واقع محدود کننده های برنامه اند، باید ها جهت دهنده ها، اینا محدود کننده ها، اینا جهت دهنده دگانن، اینم خود در واقع موضوعاتن، موضوعات برنامه. یعنی مثلا یکی یوهایی مریض میشه، فلج میشه، نمیدونم یه اون چیزیه که در اختیار انسانی در قاعده قوانین الهی برش جاری میشه، که البته بی حکمت نیست، حتما یه دلیلی داره، یا به واسطه جزایه یا پاداشه یا عذابه یا مقدمه عذابه یا مقدمه پاداشه. به هر حال دین میشه. بله تی؟ اون معلوم میشه که طبقه یه قواعدی داره. چرا؟ بله بله میشه اونم. یعنی شما الان میتونین این موارد 8 و 7 و 6 و البته 7 و نه 6 و 8 و و همچنین 5 و به عنوان برنامه ریزی بخونید اصلا، چون اینا میرن رو در ناحیه برنامه و امر و مثلا کلن تو هر جایی که اسم امر میاد اسم برنامه ریزی هم با خودش میاره. بفهم اولیش که دنیاست، وسطیش دینه، آخریش هم آخرت. نه آخرت سنت های جاری هست که حاکم میشن. ممکنه این دوتا یکیش بیاد، اگه دوتا یکیش بیاد اون یکی باره اون یکی رو میکشه. اصلاح دین یعنی این که شناخت نسبت به باید و نباید ها و اعتقاداتی که باید طرف داشته باشه. بله اون میشه سبب، اون وسیله اصلاح، اون ابزارش. اینو میشه از وجه های مختلفی این قصه، اینا از وجه امر اینطوری میشه، از وجه بسترم به این ترتیب میشه که هر جفتشو میشه گفت. به نظرم بودی نداره.
اینو میشه تو نموداره نیاز
مواده داره. بله بله بستگی داره به این که بستری بگیری میشه مکان.
نه دیگه
البته میدونین بهترین جا هم هست که شما قرینه بتونین بگیرین، چون اونجا قرینه مکان و امر رو قرینه گرفتین. اینا که این حالت دارن خیلی برای کارهای ساختار نویسی جالبه، به خاطری که دو تا نقش ایفا میکنن، دو تا نقش دارن. چی؟ به این طرف رفت، چون در این حال که بستن امرم هستم، به خاطر همین بین این دو تا چون پل میزنن، شما اگه از حیث بالا نگاه کنید میره اونور، میره سمت اینجوری بود دیگه، نفس اینطوری بود، کلام اینجا بود، مکان اینجا بود، سعی اینجا بود، امر اینجا بود. این امر میشه این قسمت، اصلاح آخرت و دین و دنیا. مکانم میشه ارکان حیات دنیا، که اون ارکان حیات دنیا. حالا من خیلی اصرار ندارم یکشو بگیرم، چون ممکنه به تدریج که بریم ببینیم بستر بگیریم بهتره. خب اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللهم این در واقع عبارت هایی که اینو میخوای عکسشو بگیریم، بگیریم که من ما به خاطر اینکه عکسشو نگرفتین همه داشتیم میرفتیم خلاصه وایستادیم دیدیم یه چیز دیگه شد، انوالم یه چیز دیگه شد. خدا رو شکر ما لپتاپمون چیز بود، خیلی هوشیار بود، هر موقعی که دلش نمیخواد مطلب میزد پاک میکرد. بعد آره بعد مجبور میشیم دور بنویسیم، وقتی می نوشتیم می دیدیم که خیلی بهتر شد. بفهم اگه دین و معادله سبک زندگی بگیریم،
هم جزا میگیریم هم برنامه میگیریم.
کلن دینو اینجا وقتی میگی اصل اهل دینی، منظور همون خضوع انقیادیه که فرد نسبت به باید و نباید ها داره، یعنی بیشتر میاد نمیاد رو قسمت آخر که پاداش باشه جزا باشه، میاد رو قسمت اولش که خضوعه. خضوع نسبت به یه برنامه، اونو بهش میگیم دینی، چون داری نسبتش میدیم میگیم دینی. اگه مثلا دین مثل مالک یوم دین باشه بیشتر میره به سمت جزا، ولی وقتی دینی باشه میره رو انقیاد. مثلا لکم دینکم ولی یا دینه، یعنی دینی، میاد روی خضوع، یعنی من خضوع دارم نسبت به یه برنامه این که خدا برام تعیین کرد. ولی وقتی مثلا فمایو کذب و کب دین، میاد روی جزا، این چیز ضمیر متکلمه اینو میکشونه به سمت بخش اولش. به همین دلیل به نظرم میره رو اون باید و نباید ها و اون انقیادی که طرف نسبت به اون دین پیدا کرده، حالت درونی فرد نسبت به برنامه ها رو بهش میگن دین. یعنی این میشه که بگیم انقیاد فرد به نظر. بفهم یعنی چی؟ بستر بگیریم. کلن آره به نظرم دینو بستر نگیریم در هر حالتی بهتره، قشنگ تر. نه که میشه به هر حال یه جوری درستش کرده، ولی ممکنه آخرت هم بشه بستر گرفت، ولی دینو بهتره بستر نگیریم. خب اینجا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم احینی ما علمت الحیات خیرا لی و توفنی اذا، بعد خشیت میخواد، عدل میخواد، قصد میخواد، نعیم میخواد و رضا میخواد و لذت. در واقع اینا میشن افعال درونی انسان به نسبت امور. اللهم انک عفوون تو بل عفف عنی، اون میاد رو کل این داستان میاد، مثل این یه میشه عفو رو میاره اینجا، عف یعنی پیش فرضش رو میگیره تو ساخت، داره عفو خدا داره حرف میزنه، داره یه پس زمینه عفو درست میکنه، خدا را عفو قائل میشه. این چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه این افعال درونی را پیش زمینش اینه که هر کاری هم که بکنه با هر دقتی هم که بکنه انحراف معیار داره، حتما بایستی به وسیله اف این قصه چی بشه؟ ترمیم بشه. خب این یک الله معینی ما، یکیش خوده اصلا خاصیت فعل، یکی از خاصیتاش فعلیت داشتن نفسه که بهش میگیم حیات. البته فعلیت داشتن نفس در دنیا میشه حیات دنیا، که خود نفس این فعلیت و توفنی ازا کانت الوفات خیر اندی، خود اون میشه مفهوم فعلش. این میشه به عنوان اصل یک و مهمترین اصل. دیگه بقیه زیل این قرار میگیره که فعلیت داشتن نفس در دنیا میشه حیات، این عدم فعلیت داشتن نفس در دنیا اسمشو میذاره چی؟ ممات. این دوتا خیر بودنش مهم میشه. ما حیات و ممات رو به عنوان فعلیت معلومش میکنیم.
در حال
خب محدود میکنه دیگه. چیکار میکنه و محدود نمیکنه؟ چیکار تو میکنه؟
شاید دارم میگم بعضی وقتا اذیت کنه.
نه محدود به معنیه اذیت نی، نه محدود به معنیه مثل اینه که شما یه پولی داری میخوای یه خونه ای بخری، خونتون رو بر اساس مقدار پولتون میتونیم بخری، اونو بهش بگیم محدودیت. مثلا مخلوق محدودیت داره، محدودیتش رو بر اساس مقدراتش معلوم میکنه، مقدراتش رو بر اساس قوانین مشخص میکنه. مشکله محدود
نیازم
رو پس نمیتونید بخریم.
خب
یه بری یه میلیاردی بخر.
اون سنت نیست که من دارم اسم
سنت. اسمشو چی بذاری؟ بذاری نمون
سنت. خیلی چیزه، یعنی اسم مقدس یا
خب ما هم در جایگاه نامقدس به کار نمیبریم که سنت در هر حالتی محدود کننده است.
المیزان زیلون آیه 200 سوره آل عمران وقتی دارن در مورد سنت و اجتماعی صحبت میکنن اساسا میگن که هر وقت بشر میخواد به یک کمال بالاتری برسه یک سنتی رو اقامه میکنه که اون سنت یه سری آزادی های رو محدود میکنه. مثل اینکه دو نفر وقتی میخوان به یک انتظام برسن در نسبت با هم دیگه یه حدی بر یک اطلاق آزادی میزنن که موجب شکلگیری یک کمال بالاتری میشه خاطر اون هویت جمعی. هر جا هویت جمعی بخواد شکل بگیره تو ذاتش یه حد زدن داره اگرچه یه قداستی داره چون بگیم کمال بالاتری میرسونه. این حد به این معنی مقدس واقعا ولی در این حال هم بدون حد اون اتفاق نمیفته. خاطر ذاتی به خاطر بستر دنیاست نه به خاطر اینکه بخواد محدود کنه.
حالا مثلا سنت الهی اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شرن یره. این سنت سنت الهی من جواب الحسن فله عشر امثال ها من جواب سیه فله چی فقط جزاش فقط مثلش. این میشه سنت. ما به اینا میگیم سنت. اینا میشن همین قوانینی که بهش میگیم آخرت. در واقع هر عملی هر عکس العملی داره. شما مال یتیمو بخوری جزا داره تو زندگیت متفاوت میشه. شما نمیتونی یه کار بدی بکنی بعد انتظار داشته باشی بهترین زندگی نصیبت بشه. نمیشه. شما نمیتونی ظلم در حق کسی بکنی بعد زندگیت بشه چی باغ و گلستان و اینا. نه حتما اینا رو بهش میگیم سنت. به همین دلیل سنت ها مقدرات میارن. آخرت ها ما میگیریم باطنه حیات و مهیمنه بر حیات که چون هر کاری که طرف میکنه تو این باطن داره یه قانونی رو چکار میکنه نون ول قلم و مایسترون سطح میکنه. یعنی خودش یه محرکه برای اینکه اون قانون ثبت بشه. ما به این دلیل میگیم خب اسالو که خشیته که فلق اینا این دو مرتبه از این به بعدش دو تایی دو قسمتی پیش میاد. باز اینجا یه سری امور داریم یه سری افعال داریم. خیلی جالبه این امر داره همطوری در این بخش رو صرف میشه. خب خشیته که اینجا میشه خشیت خشیته که فلغیب یعنی فی امور البته فلغیب یعنی هر چیزی که حالت نهفته داشته باشه غیب و شهادت. اینجا بیشتر حالت بستر داره امور در بستر غیب و شهادت. یعنی برام ترس از تو در اموری که غیبی هن یا مثلا جاهایی که غیبی هن و جاهایی که واضح هن روبروی بقیه هست یکی باشه. اینطور نباشه که یه گناهی رو در خلوت انجام بدم و در آشکار انجام ندم چون میبینندم. در هر دو حالتش انجام ندم خشیت داشته باشم. عدل که اون حالت افراط و تفریط نکردنه در غضب و رضا. غضب و رضا اینا دو گانه های مختلفن. آدم یه موقعی از یکی راضی میشه از اعتدال خارج میشه یه موقعی نسبت به کسی غضب پیدا میکنه پس میشه محل اینجا بگیم محل شکل‌گیری امور. پس عد میشه در غضب و رضا. قصد در فقر و غنا. قصد فقر و غنا قصد منیه میانه رویه. مثل همون عدله ولی در فقر و غنا بهش میگن قص، اقتصاد هم از همین گرفته شد. نعیم، نعیم لایبید و قولت عین لاینقته. حالا اینجا دیگه نعیم لایبید دیگه باید جمله معترضه میشه، یعنی از حالت دوتاییش خارج میشه. نعیم لایبید و قولت عین لاینقته، نعیم که دائمی و قررت عین. اینا وقتی که حالت مورد مترزه میشه بعدن میتونیم راجبش مفصل تر صحبت کنیم. اسالو کر رضا بعد القضا، اینجا میشه رضا نسبت به قضا. بعد القضا یعنی یه حکمی داده شده. و اسألو که لذت نظر الى وجهی، لذت نظر اینجا میشه وجه. این دوتا نسبت به اون سه تا متفاوته، پس سه قسمت میشه. این یه قسمت اولش میشه افعال و محل شکیری، قسمت بعدیش میشه یه نعمت دائمی و قرة عین. اینا به خودشون یعنی دیگه محل شکلی امور نیست، به خود امر داره دلالت میده. این میشه بعد القضا، امرش میشه امر بعد قضا و خود وجه و لذت نظر میشه. اینا در واقع در این بخش چهار تا قسمت پیدا میکنه، هر چهار قسمتش هم از اون یکی متمایزه، تمایزش هم جالبه. قسمت اول رو خود فعل میاد، قسمت دوم رو در واقع افعالی که بایستی در محلهای شکلی امور هست میاد، قسمت سوم یکی میاد رو دارایی ها به نفسم رو این خود فعله، این میشه در واقع مواجهه فعل با اموره، این میشه دارایی های نفسه، اینجا نتایج فعله. اگه بخوایم شکلش رو بکشیم یه همچین چیزی میشه، یه دایره هست، تو این دایره خود فعل رو میذاریم، حیات و ممات که باید خیر باشه، شروعش مواجهه با اموره، بحث دارایی های نفسه، بحث نتایجه فعل. که این همشون میاد توی بحث عفو الهی، عفو بودن خدا. فعل در مواجهه با امور، فعل همراه با دارایی نفس، نتایج فعل، نتایج غایی فعل میشه. من چهار تا رو ستایی کشتم. چرا چهار تا رو ستایی کشتم؟ شکل اینطوری میشه، مثلثه. حالا نه مثلثش اینطوری نکشیم، بهتره اینجوری بکشیم. بعد این وسط بکنیم، وسط ایماجیک این حالت اینطوری پیدا میکنه، مخروط پیدا میکنه. وسطش میشه حیات و ممات، وسطش میشه حیات و ممات. حیات و ممات انسان در مواجهه با یه سری اموری قرار میگیره در یه جایی که اعتدالشو میخواد از دست بده، که یه سریش اینه که البته تو بعضی دعاها خیلی بیشتر از اینه، که به وسیله خشیت و عدل و قصد این اعتدال حفظ میشه، یه دارایی پیدا میکنه. اگه دقت بکنه این دارایی نعیم و قدرت و عین، یکیش به نسبت درونه، یکی به نسبت بیرونه، و به این دوتا غایت هم میرسه. اینا غایت های فعله، یعنی در واقع انسان غایت القصواش میشه کجا؟ اینی که به یه جایی برسه که خدا و... یعنی در واقع رضایت خدا، رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک لمن خشی ربه، ذالک لمن خشی ربه. چه بله بله بله. دیگه اینجا داره به سمت چی کشته میشه؟ به ساختار فعل کشته میشه. هر موقعی از خشیت نوعاً عد، خشیت، قصد، اینا اسمای اینطوری میاد، این میاد تو ساختار فعل انسان و فعلیت انسان. ساختار وجودی انسان از منظر فعل توش چیه؟ هر چیزی هست که فعلیت داره، یعنی انسان خودش خودشه، یعنی توش کاری به داشته ذخیره هاش نداره، همونیه که خودشه، اونو بهش میگم فعل، اون کاری که میتونه بکنه. آره ولی این یه خود تفصیلی تره، یه خود تفصیل تره. ببینید آره این چیزی که میگی این رو یه خود دقتش اینطوریه که یه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد. ببین الان خورد خورد ما داریم از ساختار نیاز به سمت ساختار فعل کشته میشیم، یا در واقع بگیم ممکنه شما بگین که بگین همون ساختار وجودی انسان منظره نیاز داریم، نقش فعل رو در اون ساختار داریم بررسی میکنیم. خیلی خوب، فرق نمیکن. تو فعل شما چی میخواین بگین؟ تو ساختار وجودی انسان از منظر فعل، اینا قبلش بگیم و بعد اگه ما بتونیم این موضوع رو خوب متوجهش بشیم، ارتباط بین ساختار وجودی این دوتا رو خیلی خوب متوجه میشیم، چه بسا موضوع فعل رو بتونیم خیلی راحت در ساختار وجودی قبلی جاشو پیدا کنیم. ببینیم فعل عبارت است از اراده انجام امری بر اساس حکم و بر اساس حکم فعل عبارت از اراده انجام امری بر اساس حکم که می تواند لباس در انسان می تواند در که در انسان می تواند لباس عمل به خود بپوشاند یا نپوشاند
بس
در خود برم شامل می شود نه ظهورش در عین رو میگه در عین جاری نشه
جاری بشه میتونه
میشه نشه آره میتونه اول بپوشونه یا نپوشاند مثل این که یه نفر یه کاری رو میکنه ولی موفق نمیشه توفیق پیدا نمیکنه اون کار بشه مثل این که یه نفر درس میخونه ولی ممکنه درس خوندنه داره انجام میشه فعل درس خوندنه انجام میشه ولی ممکنه شما چی نبینید ازش نه اقدام توش هست حتما توش اراده هست یعنی جریان اراده هست جریان اراده انجام یعنی حتما این داره انجام میشه دلیلش هم اینه که تو انسان چون دنیا هست فاصله میفته بین اراده و بین اون کار ممکنه فاصله بیفته این میشه فعل حالا چرا ما اینجا اصلا فعل رو مطرح کردیم اینجا که ما اصلا فعل نداشتیم اصلا اینجا فقط بود اللهم اینی افو اللهم اینی ما علم تل حیات خیرنی و طرفنی ازاد کاند و اصلا که خشیت اینا داریم میگیم که اینا مربوط به فعله ما منظورمون از فعل جریان اراده برای انجام کاره بر اساس حکمه که در خدا هم که خدا فاعل ما یشاست یعنی هر کاری بخواد انجام میده یفعل ما یشا خب ما الان میایم تو انسان فعل این فعلی که اینجا داریم میگیم چون وابسته میشه به جریان اراده با حیات و ممات یعنی با زنده بودن و مردن چی میشه رابطه یه وثیقی داره فعل چون اگه طرف بمیره به این شکلی که ارادهشو نمیتونه جاری کنه تو دنیا نمیتونه خیلی کار رو انجام بده تو دنیا البته میتونه بستگی داره به این که چه جوری باشه ولی اراده مگر این که طرف اراده جاری باشه اصلا خودش بشه فعل ولی حیات و ممات طرف وقتی میمیره یا میخوابه دیگه این از فعل دیگه اراده نداره دیگه تو خواب ممکنه یه حرفی بزنه خب رابطه وثیق پیدا میکنه یک دوم این که در واقع تمام صفات انسان و نیز توجه او که از مقوله ذکره فعل اوست همه صفات انسان فعله. مثلا اگه یه نفر بخیل باشه یا حسود باشه، فعلش بخله، فعلش حسده. و چی دیگه، یعنی این فعلیتش بخله و فعلیتش حسده و ممکنه ظاهر سازی هم بکنه، ولی این فعلش خیلی بده. صفات وقتی میره تو فعل خیلی بد میشه، برای انسان خیلی گرون تمام میشه. چرا؟ چون میگن شنیدی این آب نیست ولی لا شناگر ماهریه، موقعیتش نیست ولی لا همچین حسد براتون میکنه تا حد ولی فعل میشه. فعل البته خدا به عمل انسان جزا میده خوشبختانه، البته فعلش رو ثبت میکن که کرام الکاتبین کتابت میکنن ما یفعلون، فعل انسان است، ولی خدا جزا رو به عمل میده. خدا رو شکر الحمدلله. یعنی به فعل میخواست بده دیگه، وای خیلی وضع خیلی بد میشد. یعنی بله سب به خاطر که اونا سب میکنن داشته باشن تو آرشیوشون، به هر به درد میخوره پر روش و طرف میتونن در، چون که به هر حال اراده جاری میخواد بگه که عالم اینقدر دقیقه که رو فعل میره که علیمه به ذات صدوره، این به این دلیله داره دقت. بله دیگه
آدم درست
حسابی نیست، چون روحشه دیگه. بله حالا درسته همین جوره، ولی خب دیگه، اما خب عمه ما میگفت آره درست میگین، اما خب به هر حال یه جایش ممکنه
اون چی میشه که اون فعل من وقتی من صفت بدی دارم بگم درست زمین عمل
صالح. نه اونطوری نمیتونه، ولی ممکنه عواملی منجر بشه که اون اتفاق نیفته، که اتفاقا توصیه های شرع هم اینه که وقتی شما در مرز گناهی قرار میگیری
سنت باشم مثلا من باعث بشم وجودم یک فعل صفت بردارم، سنت باعث بشه این زشته ها این کار رو انجام
آفرین یه من آیه ایجاد میکنم به عمل نمی انجامه. به هر حال یه جایی خوبه، درسته که خیلی جا آدم در میره دستش، ولی خب کلیتش اینکه خدا جزا رو گذاشته روی عمل خودش داستان داره که خیلی به نظرم کار خوبی کرده. حالا هرچند که بعد بر عمل هم یه قانون هایی گذاشته که اون قانون ها کم از چیز نیست. حالا من اینم بگم بعدا شما اصلا الان داشتم میگفتم چی من آخه فعل رو اینجا گفتم که خودم درد دستم میشد، اصلا فعل رو نگی و بری جلو، چون اصلا فعل اینجا نیومده. ولی دلیلش اینه که شما اینجا به سه تا واژه میرسین، یکیش خشیته، یکی قصده، یکی عدله، عدل و قصد. ما به خاطر این که این ستا رو بتونیم یه جوری معنی کنیم مجبور بودیم که این البته شاید هم مجبور نبودیم گفته خشیت، یعنی یعنی در واقع این آره که نگاه میکنید میبینید چی هم صفات درونی انسان هم که حاکم میشن در بر، یعنی اینا جهت دهنده های اینا میشن چی؟ جهت دهنده اراده انسان در انجام کار. خب خیلی این مهمه، خوب گوش بدین، چون این مهم نیست که شما وقتی که به فعل میرسین صد تا مثلا صفت رو بریزین وسط، اینجا سه تا صفت اومد. اینا در اصلاح نفس خیلی مهمه که انسان وقتی خواست اراده خودش رو تصدیق کنه، ارادهش رو الهی کنه، ارادهش رو من یوریدول آخره لا یورید العاجله سوره مبارک اسرا، اراده بکنه آخرت رو، نه اینکه اراده بکنه، به سه تا کار در ارادش اتفاق میفته. چون در این چی کار میکنی؟ اصلاح سازیه اراده میکنید، اصلاح سازیه فعل میکنید. تو خشیت چه اتفاقی میفته؟ اون عامل محرک برای انجام کاره. یعنی اگه اون نباشه کار اصلا اراده جاری نمیشه. از یه موقعی کسی کند بود در ارادهش، ضعف اراده داشت، باید چکار کنه؟ خشیت را تنظیم کنه. خشیت عامل محرک اراده است. این خیلی مهمه، ما خشیت رو عنوانه عامل محرک ببینیم. خب
چرا بشیم
عامل
محرک؟
چون خشیت نوعا پذیرش میفهمیمش، نه حالت ترس داره، یعنی رویت هم راه با عظمت که در فرد یه تأثری ایجاد میکنه.
تأثر؟
آره تأثر داره، و هرچی اونو بزرگتر ببینه بیشتر متأثر میشه. تو قصد البته اول باید بنفسم عدل، توی عدل چیه؟ در واقع تعادل بین قواس، بین قوا و نیروهای درونیه. به نسبت امر بیرونی میشه این تعادل بین قوا. مثلا یه موضوعی به شما مراجعه میشه، شما به اندازه و به قاعدش راجبش مطالعه میکنید و به همون نسبت هم عمل میکنید. این عد داره. اگه یه کاری بکنید همینطوری بدونید و عمل نکنید، این یه طرف چی میشه؟ خالی میکنه اون طرف. صرف هم میخوای عمل کنید بدون اینکه مطالعه بکنید، این قواعد درونی، یعنی باید فکر، علم، عقل، همه قوا توی تعادلی قرار بگیرن تا یه عمل پخت و پز بشه، تا یه کاری، یه اراده جاری بشه. اینو بهش میگیم عدل. اگه انسان نتونه توانهاش توازن توان نداشته باشه، اسمشو بذاریم چی؟ توازن توانها. یه نفر اینقدر یه عاقل میشه عامل دیگه نیست، یه موقعی اینقدر فکر پیدا میکنه دیگه عمل نمیکنه. اینا هر کدومش یه بدبختی و بلایی رو سر آدم میاره و بعدش میاد قصد. قصد میشه چی؟ قصد به معنیه، نه قصد به معنیه به نسبت مسیر تعریف میشه، در واقع راهیابی مشخص برای داشتن راهیابی مشخص، راهیابی داشتن مشخص برای انجام کاری. یعنی یه کاری رو که میخواد انجام بده میتونه جوانب مختلفش رو بسنجه، امکانات میخواد، غایت میخواد، عجله، هر چیزی که مربوطه به راه رو میتونه بسنجه. خیلی سه تا خیلی مهمه. یکیش میشه اصلا موتور محرک خشیت، محرک اراده. یکیش میشه توازنه در توان. این کافیه این توازنه توان به هم بخوره، دیگه طرف نمیتونه یعنی یا به عجله میفته الان خیلی یا دوچار عجله تا به یه مسئله برخورد میکنن به خاطر این که از ترس ذلت ذلیل میشن از ترس ذلت خودشون ذلیل میکن زود قبل این که ذلت پیدا کنن ذلیل میشن اینا یا نه خیلی این بند خدا بی مبالات میشه سه به هر حال انسان باید یه راهی رو بره حرکت میکنه توی این حرکت بلده چی کار کنه بشناسه راهو بشناسه توانه خودشه توازن در مسیر راه و تا رسیدنه به توازن در واقع شناخت امکانات مسیر و قایات اینطوری که مثلا یه جایی بخواد بره احتیاجی به اینقدر پول داره کمتر ببره میدونه اینا توازن داره قصد میشه یه جریانی که توازنه در اینا بله بله احسن قصد خوف و رجا میفته رو قصد خوف و رجا میفته خیلی این جالب بود یعنی خوف و رجا در بحث راه رسیدن یعنی اگه خوف نداشته باشه در واقع دو تا بال قصد خوف و رجاه خیلی نکته جالب بود خب این درست شد این میشه چی؟ این میشه جهت دهنده اراده انسان البته ما میتونیم کاری به بالاش نداشته باشیم فقط از همینجا شروع کنیم ولی اگه اینا با فعل بدونیم بعد فعل رو با حیات رابطه بدیم ارتباط بدیم یعنی سبک زندگی هر فردی یعنی سبک زندگی و مردن هر فردی وابسته به خشیت عد و قصد اوست بنویسم براتون سبک زندگی و مرگ هر انسانی وابسته به خشیت عدل و قصد اوست اگر یکی بگه چرا این حرف رو میزنیم دلیلش این جمله است این تیکه رو ما به خاطر این موضوع گفتیم چون انسان عبارت میشه از فعل فعل میشه حیات و ممات یعنی فعلیت پیدا میکنه بله نه همون فعله نه همش فعله جز فعله نه توجه میاد تو محور ساختار قرار میگیره ولی جنسش از فعله اونجا هم همینطوره اینجا هم برای صفتم جزء فعله چرا دیگه فعل میشه دیگه نه فعل خب اون که صفت تثبیت شده فعل و انواع پیدا میکنن که یه دستشون میشن صفات اون به دلیل اینکه فعل انواع پیدا میکنه یه دستشون میشه توجهات فعل چیز انواع پیدا میکنه و خب ما الان علت این که اینجا فعلا میاریم به خاطر اینه که هر این که کیف اسبحت پیامبر فرمودن به اون بنده خدا کیف اسبحت دو اسبحت و موقنا یعنی من فعلم یقینه دارم یقین رو صرف میکنم موقنم یا مثلا میگن این آدم مؤمنه یعنی فعلش ایمانه میگن این آدم مسلمه یعنی فعلش مسلمونه یا فاسقه میگن فعلش فسقه در واقع اینا میشن یعنی شما انتظار غیر فسق از این بند خدا نداشته باش بند خدا ارادش در مسیر فسق ارادش در مسیر حالا ما این قسمت شما میتونین نادیده بگیرید، اصلا تو بحثمون نیست. اینا بسته پینه‌هاییه که ممکنه بعدن یه نفر بخواد کار کنه. موطن این بحث میره تو کتاب فعل. فعل بله بله. چی؟ حسادت وقتی فعل میشه اون بله امین بله این به خاطر ما اتفاقا همین بحث داریم، من انجام میدیم که همین سوال رو جواب بدیم که اگر یه فعلی در انسان شکل گرفت و نامطلوب بود، زمینه های محیطی داشت، انسان خودش خیلی هم مقصر نبود چه خاکی به سرش بکنه؟ بله اراده ناقصه، ضعف اراده داره، چیکار کنه؟ چه بدبختی داره؟ این بخیله، چیکار کنه؟ چه بدبختی داره؟ جوابش اینه که اصلاح فعل، اصلاح هر صفتی وابسته به اصلاح خشیت، عدل و قصد است. خب این شما بیاره دست بذار رو این سه تا، این آره که آدم میگه تازه متوجه میشه. اگه یه نفر اومد گفت که آقا من یه صفت رذیله‌ای دارم چیکار کنم، میگیم آها این تیکه دعا رو بخون، هر روز بخون. بله بله اینا میشن اصلاح کننده های اونا، اصلاح کننده های فرایندی و ساختاریش. خیلی اینا جالبن. ممکنه یکی بخواد مچ بگیره بگه که معلوم مشکلمون فقط خشیت، این بند خدا نمیتونه خشیت داشته باشه، مشکلمون عدل، این نمیتونه توازن بین قوا داشته باشه، مشکلمون قصد، اتفاقا این نمیتونه توازن بین مسیر و امکاناتشو بسنجه، خوف و رجاشو نمیتونه متوازن کار کنه. ما اصلا اتفاقا مشکلمون سر همینه. شما دارین ما رو حواله میدین از یه مشکل به یه مشکل دیگری، میگیم آره ما شما رو داریم حواله میدیم از یه مشکل به یه مشکل دیگر، به دلیل اینکه این مشکل قابل رفعه. اینا بشنوی ولی باور نکنی، اینا بشنوی ولی باور نکنی، چون بعد که خورد خورد راجع به فعل ما حرف میزنیم، فعل چیزیه، بشنوی ولی باور نکنی، یعنی میگم بشنوی ولی باور نکنی، دلیل دارم و نمیخوام چیز کنم، میخوام بگم الان فقط به فکر اصلاح فعل باشی. آره نه خب اون چیز کرد به عمل کشته شد دیگه، بندگان خدا لایست دستون کردن دیگه، نه استثنا کردن. بله نه حالا کاری نداشته باشیم، میرسیم به اون فعلا. ببینید الان دل بدیم ببینید چه اتفاقی تو این دعا افتاده. این دعا جز دعاهای مشهوره و جاهای مختلف مانه، دعایی که به این شکل قطع دعا توی مضمونی همینطور در جاهای مختلف تکرار میشه، این بی دلیل نیست. حیات انسان وابسته اینه، رگ حیات انسان وابسته به ایناه. اینا رو باید بدون آدم، اگه ندونه سرش و کلای اساسی میره. یه اصلاح خیلی ساده رو که میتونسته بکنه یوهی ازش غافل میشه. ببینین اینا هر کدوم از اینا خب تا اینجاشو حرفای امیدوار کننده زدین، گفتیم که انسان ارادش ممکنه در مسیرش، در مسیر زندگی دوچار اختلال بشه. الحمدلله سه تا واژه چی؟ بذاری یه الغای مثبت هم یه دفعه خدای نکرده از من در اومد، اشکال نداشته باشه. این سه تا رو داشته باشه، این سه تا محور داره. اینا اگه دوستان روانشناسی یه موقعی خواستن راجع به اراده کار کنن، خیلی بحث جالبیه و خیلی کار میتونن بکنن، خیلی کار عملیاتی میتونن بکنن، یعنی ببرندش تو میدون عمل و برداشت کنن حسابی، بعض بپاشن برداشت کنن. ببینید الان این سه تا، یه عامل محرک برای انجام کار میخوای، یه توازنه در توان میخوای، و یکی تو مسیری باید بتونه توازنه در امکانات، یعنی فهم توازنه در امکانات اینا داشته باشه. خوب گوش بدیم ببینید این چه کاری کرده. ادامه اومده محلهایی که این خشیت خودشو نشون میده، محله رو شکار کرده و بهتون نشون داده، و در واقع به وسیله این به شما گفته که خشیت در این فضا شکل میگیره، خشیت در غیب و شهادت شکل میگیره. اگه خواستی کسی رو خشیتش رو اصلاح کنی، فهم غیب و شهادت، اینکه یه کاری رو در غیبش و شهادتش بتونه تو ذهنش و تو وجودش همسان فکر کنه، این اصلاح میشه خشیتش. یعنی یک، بفهمد غیب و شهادت را، بفهمه یعنی چی غیب، یعنی چی شهادت. دو، خشیت در غیب و شهادت را در مورد موضوعی چیکار کنه؟ تجربه کند. این خیلی خشیت درش کار میکنه، شکوفا میشه. بله؟ نه 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 دارم فکر کردم یه مثال بزنم. کردم که مثال رو گفتم خدایا. مثال الان شما بچه تونه که تربیت میکنی، داره بچه رو بگین 6 سال 7 سال بچه رو برای که میخوان یه کاری انجام بده، مثلا بره مدرسه، این باید چی کار کنه؟ این بایستی بترسه نه بترسه، یعنی که بترسه بلرزه، بترسه بلرزه نه، یعنی اینکه یه عظمتی از مدرسه در ذهنش پیدا بشه، مدرسه اینقدر براش بزرگ بشه که مدرسه رفتم بگه بابا من صبح زود. دیدیم بعضی وقتا بچه ها میگن ما شب نمیخوابیم برای که صبح میترسیم چی بشه؟ دیر بیدارشیم یا بیدار نشیم. میگیم باشه ما بیدارت میکنیم. میگه نه، خب از کجا بیا خوابتون ببره. میگیم ساعت میذاریم، تضمین بهت میدیم. اینو بهش میگم یه چیزی براش اینقدر بزرگ میشه، نه که بترسه، ولی خب میترسه از اینکه خواب بمونه، میترسه. ولی این ترسش به دلیل عظمته، بزرگ شدن یه چیزی، مدرسه بزرگه. به خاطر همین بعضی وقتا لازمه که پدر مادر رو بگند که بعضی وقتا بعضی خورده نگیرن، بگیم خب ما اگه شما خیلی دوست نداری مدرسه رو، خب نمیفرستیم، اشکال نداره، یعنی کار میکنیم که این مدرسه براش بزرگ بشه، کوچیک نشه، اینو بزرگش میکنه. توش طبیعتاً وقتی این عظمت میاد متولد میشه رغبت و رهبت در اثر خشیت ایجاد میشه. خوف و رجا مال قصد میشه، مال این پایینه. تو خشیته که رغبت و رهبت متولد میشه.
استقلال معنا نداره
به واسطه خشیت معنا. بله، میل پیدا میکنه، نسبت گرایش پیدا میکنه. نه، اونا استقلال معنا به این معنا که تو بستر این شکل میگیره. خب
یعنی اون عبارت هایی که بعدش وجود داره مثل قیب و شهادت شاخص اونه، یعنی این که
آفرین
در قیب همون کاری رو کرد که در شهادت کرد خشیت شکل گرفت،
آفرین،
اگر در غضب همون کاری رو کرد که در رضا میکنه عد شکل گرفت،
آفرین،
آفرین،
برش یک کمی مرتب بذاری. خیلی خوب بود. نه این خیلی مهمه، یعنی خود این فهم این موضوع خیلی مهمه. مثل اینه که شما به مادر یا پدر نمره قبولی میدید که این خشیت رو در این به وجود آوردی. چرا؟ چون کاری نداره که تو ببینی نبینی، ساعت بذاری ساعت نذاری، کسی ببینتش کسی نبینتش، اون براش بستویه است. این میشه خشیت. ببین خشیت شکل گرفت، خشیت آن موقعی شکل میگیره که فرد دیگه غیب و شهادت محرکش نباشه، خود اون امر محرکش باشه. این میشه، این خیلی آموزنده است. حالا من بعضی چیز داره آدم وقتی نگاه میکنم اینه خب تو تربیتش اشتباه کرده یا اشتباهی داره میره، یعنی طرف به جای این که مثلا امر رو بزرگ کنه شهادته رو یا غیبه رو معلمه رو یا مدیره رو یا نمیدونم نمره کم شدنه رو اینا رو بزرگ میکنه. خب اگه این کار رو بکنی خشیت در اون شکل نمیگیره. اگه بگی فردا نمرت کم میشه، خب کم بشه چی میشه؟ میگیم آبروت میره، بدتر میشه. قبلا نسبت به این هیچ واکنش، یعنی یه واکنش منفی نشون میده، چون داری خشیت ها میبری رویت شهادت و غیب. اینا اینقدر بزرگش کن. این پس این شاخصش میشه غیب و شهادت. نه این که یه امری که میخواد انجام بده براش غیب و شهادت به سویه باشه. ببین من الان از خدا میترسم، یعنی عظمت خدا برام هست، بعد همه جا سعی میکنم وضو داشته باشم. چه فرقی میکنه شما ببینید نبینید؟ یعنی خشیت از خدا در من شکل گرفته. یه کاری ندارم کسی ببینه نبینه، ملائکه ببینن ملائکه نبینن چه فرقی میکنه؟ به هر حال خدا خداست، خدا که میبینه. این میشه چی؟ این میشه خشیت. عدلش هم که شد چی؟ عد شد غضب و رضا شد. یعنی غضب و رضایی میشه که در واقع من رفتارها وابسته به محرک های بیرونی نیست، من رفتارها بر اساس قواعد عقلی است. من اگه بنا شد با در مورد یه موضوعی با دوستم صحبت کنم و اون دوستم منو ناراحت کرد و بنا بود راجبش حرف بزنم، ناراحتیم دخالت نمی کنه باش اون حرف رو میزنم، مثل اون موقعی که ازش راضیم. یا اگه یه موقعی بنا شد یه چیزی رو ازش نهی کنم، این رضایت من نمی ترسم این رضایت ازم گرفته بشه، به هر حال اون باید نهی بشه نسبت به کاری. این همیشه خیلی مهمه. در واقع به نسبت اون امر بیرونی، اعتدال بیرونی، این عدل شکل میگیره. یعنی اگه کسی خواست قوای درونیش رو متعادل کنه، بایستی چیکار کنه؟ بایستی محرک های بیرونی برای انجام کار رو حذف کنه. میدونین؟ محرک ما ناخواسته خیلی وقت تا بر اساس محرک‌های بیرونی. محرک بیرونی یعنی چی؟ یعنی من ناراحتم، پس چون ناراحتم با حرف نمیزنم. چه ربطی داره؟ من ناراحتم از تو و چون لازم این حرفو به تو بگم بهت میگم، خیلی هم معمولی بهت میگم، کاری هم به ناراحتیم نداره. یعنی شما میخوای بگی که دیگه از من ناراحت نیستی، چه ربطی داشت؟ من که ناراحتم ولی این حرفو بهت میگفت. خب پس میشه چی؟ غضب و رضا. تو این بخش چی هم؟ قصدم چی؟ میشه؟ فقر و غنا. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی کسی که ره روه، شما میتونین چقدر جالبه این سوره نساء راجبه وبتلو الیتامى وقتی مطرح میکنه، شما میخواین یه یتیمی رو چیکار کنید؟ پول بهش بفهمین که این از نظر اقتصادی فکرش کار افتاده که پولشو بهش بدین یا نه، بایستی ابتلا مورد ابتلا قرارش بدی. خب یه پول اندکی بهش میدین، خیلی کم، نه یه پول بزرگ. ببینید اینا میتونه صرف کاری بکنه، میتونه برش برنامه ریزی کنه یا نه، آیا میتونه در غنا و فقر در جفتش برنامه ریزی کنه یا نه، و همونطور که در غنا برنامه ریزی میکنه در فقر برنامه میریزه یا نه. اینطوری یه جایی اصلا کلاس نیست، مسجد نیست، میتونه برنامه بریزه یا نه، میتونه خونشو بکنه مسجد یا نه، میتونه از امکانات بیرون استفاده کنه یا نه، نه حتما باید مسجد باشه تا من فلان کارو بکنم، حتما باید فلان کار باشه تا من بیسار کارو بکنم. قید میزنه من فقط باید در غنا باشم، اگه من در فرق باشم این کار رو نمیتونم بکنم. قصد رو بتونه در اینی که میگن اینا رو این دوتا مطرح میکنن، چون فقر و غنا به طور طبیعی در رفتن و راه پیدا کردن خیلی اثر داره، ولی وقتی این چه در فقر باشه متناسب با فقر برنامه‌ریزی میکنه، چه در غنا باشه متناسب با غنا برنامه‌ریزی میکنه، در جفتش قصد داره، در هیچ کدومش نیست که به افراط و تفریط بیفته. وقتی غنا بهش پول بهش میدن یا امکانات بهش میدن، اینطور نیست که افراط و تفریط کنه، همطور وقتی که نداره. بفهم
این همه شاخص بودن، وقتی داشتیم فهمیدیم که چیزی میشه حالا خشیت و فعال کرد، یه اشاره کردیم به اون جنس هستیش، فهمیدیم اگر عظمت در شکل بگیره تأثیر مبتنی بر عظمت خشیت به وجود میاد.
خب
در مورد قصد هم فهمیدید خوف و رجا اگر شکل بگیره قصد به وجود میاد.
خب
خودش را در این نشان میدهد که چه در فقر چه در غنا عمل کرد فرد انجام میشه. در مورد عدل اون چیه که عدل رو فعال میکنه؟
عدل به نظرم ذکر خداست،
ذکر
که بعدش عقلم از اون فعال میشه، توجه به خداست.
عدل داره این تعادل بین قوار نسبت به اون
بله، یعنی حفظ کنه، چون بر اساس یه منبع درونی الهی داره نگاه میکنه و همین دلیل دوچاره چیز نمیشه، دوچاره افسار گسیختگی نمیشه، چون انسان اصلا آدمی که نامتعادله وقتی که راضیه، نامتعادله وقتی هم که ناراحته، نامتعادله آدمی که یعنی هر جفتشه، مثلا وقتی باهات آشنا باشه خیلی میاد خونتو، انقدر که دیگه دلتو میزنه، وقتی هم که نمیاد دیگه نمیاد، جفتش چیه؟ خیلی فاصله داره. بلا این دیگه. خب
یک سوال دارم، یکی اینکه هم فهمید عنوانش چی بذاریم بس نه به عنوان نه، همین که قبل از اینکه عنوانش رو بخواد بگیم یه بار دیگه این جمله رو پس توضیح میدیم که اینکه سرش شروع شده با اللهم انک عفو تحب العف، ولی چی اینقدر عف کلیدی میشه در این موضوع فعل؟
به خاطر اینکه خود بحث عف، خود بحث فعل، رفتن به سمت فعل چون خیلی درونیه، محاسباته، یعنی در واقع شما خیلی احتیاج دارین به غفران، یعنی حتما باید شطور دیدی ندیدی خدا بکنه، و شما باید دیگران شطور دیدی ندیدی بکنید، یعنی محل در واقع نادیده گرفتن عیب های دیگران همین قصه فعله. این طرف فهمیدی که قصد نداشت، فهمیدی که خشیت نداشت، فهمیدی عدل نداشت، به خودت نیار.
این واژه خوبش چرا اینجوری
مطرح میشه؟ نه اصلا
چون خدا عبارتش اینجوریه که آدم فکر یعنی این کلام شما کاملا درست، یعنی عبارتش اینجوریه که انگار که مثلا عفو یه حقیقت شگفت انگیزی است که کنه، مثلا اینکه میگیم عبودیت کنه شعوریت، انگار فعل انسان فعل نمیشود مگر اینکه کنش عفو خداست. این انگار خیلی بنیادیه.
بله
اینه که مثلا
بله
حالا چون در انگار که مثلا حتی فعل امیرالمومنینم باید یه عفوی میخواد، حالا این فعل چیه و عفو چیه انگار.
حالا شما بیای این ور اون ورش از این ورش بگین
واژه خوب بش برای شما
از این ورش که آدم میفهمه. شما وقتی روی این دقت پیدا میکنی در تعاملات اجتماعی نوعا آدم ها رو خالی از این سه تا میبینید، در هر سه تاش. اگر اون لباس عفو نپوشیم مرتب در بین در زندگی ما اینها در اذیتی شما عفو کنی. بعد منطق این عفو چیه؟ منطق عفو اینه که ببین خودت هم اگه بنا بود خدا بر اساس اینا به جزا پاداش بده همچین وضع خوبی نداشتی، چون میدونی این رفتاری از عدل صادر بشه، یه رفتاری از قصد صادر بشه یا خشیت صادر بشه به این چیزی نیست که این که فرد در زبان رضا برش یکی باشه، شهادت و غیب برش یکی باشه، فقر و غنا برش یکی باشه، این که بعد باید خدا چکار کنه؟ با چشم تسامح به انسان نگاه کنه. بعد شما هم به چشم تسامح به بقیه نگاه کن. مگه خدا نداری دوست نداری خدا به چشم تسامح به تو نگاه کنه؟ مچه بقیه رو نگیر، مچ نگیر. این حالت های اینطوری که میاد حالت اینه که انکه عفو بون تو هبل عفو انی، یعنی اینه که منظور این مفهومش اینه، مثلا این یشی و دعا کردنه که تو دعاها دعای اهل بیت مرسومه که مثلا میگن که خداوندا تو به مردم، خدایا تو به مردم فضل میدی و دوست داری فضل دادن و دوست اصلا رویت فضله و ما میدونیم که تو دوست داری فضل رو دوست داری، من جزء مردمم پس به منم بده. یعنی این یه استدلالی جفت و جور میکنه که خودشو از اون دایره خارج نکن. داره محکم کاریش میکنه، یعنی اینی که خدا عفوه و دوست داره عفو، دوتا داره مثل این که داره از خدا چیکار میکنه، یه چیزی میگیره، یه ضمانتی میگیره برای اینکه خدا بهش عفو نصیبش بکنه. خصوصیت این نوع حرف زدن اینه که چون خدا دوست دارد عفو را، پس من نیز دوست دارم عفو را. یعنی اینجوریه که توی تقدیر کلام اینطوریه که من رویه زندگیم را بر اساس عفو گذاشتم چون تو دوست داری. اینا هر کدوم یه بار معنایی داره که این بار معناییش میشه به این
بعدش اگر که مثلا بعد که فرق رو اونش تغییر کنه یا مثلا رو تغییر کنه به مشابه تغییر کنه، ممکنه اون فعل دیگه ازش سر نزنه، داره دعا میکنه که خدا اون وضعیت های دیگری که این فعل از اون فوت میشه رو ببخشه بر اون و این فعل برای اون در همه موقعیت ها سخت بشه، تو اینطوری عقلش رو
این هم میشه در واقع این خود این تبدیله به دوام میشه. کلن دوست داری خدا ببخشتت؟ ببخش. و خدا دوست داره ببخش، پس ببخش. این باش میشه چیکار کرد؟ چرخه درست کرد. دوست داری؟ پس ببخش، چون خدا دوست داره ببخشه و میبخشه، پس ببخش. همینطوری. و خب اینا خیلی مهمه، چون اگه شما عفو وسط این نگذارین، شما نمیتونین غضب و رضا و فقر و غنا رو یکی بگیرین. اگه عفو نیاد این وسط بازی نکنه، عفو نیاد این وسط، شما نمیتونین تو غضب و رضا و غیب شهادت و اینا چی داشته باشین؟
خیلی بنیادی تره ها. این که اینجا الان کشیدینش مثل این مونه که نه نادیده گرفتن از آن چیزی که در دیگران هست، انگار که نادیده میگیره غیبه یا شهادت، نادیده میگیره غضب یا رضاست، نادیده میگیره فقر یا فناست، از یه جا دیگه داره اتفاق.
اینم
این که اینجا کشیدین خیلی بنیادی تره.
بله. حتی خب این اتفاقش باید در کجا باشه؟ در نوع تعاملات ما در زندگی باشه.
با تو قرآنم من حالا عفو دارم جستجو کردم،
من عفو لعتون لکرمک،
اصلا عفو تو قرآن که جستجو میکنی خیلی برای عمل نمیان.
بله.
بیشتر برای فعل اومده.
بله.
مثلا میگه تو قلبشون اینه شما عفو.
بله.
کمتر برای عمل اومده به این معنی. یعنی اون وقت یه چیزی شده، شما به یه چیزی در قلب اون یعنی واقعا جنسش خیلی به فعل نزدیک ظاهرا، انگار یه فعلی آشکار می‌شود میگن عفو، تا اینکه طرف یه عملی انجام بده و بگن عفو. بفهم.
توی نصاب قلبی این قسمت اندام منی کردون شده پایان الهی وسیله اومده، توی نسخه جدید اول این ماجرا اومده. وقتی این دو تا جا به جا میشه خیلی توی نتیجه و مقدمه بودن بحثی که داریم می‌کنیم تفاوت ایجاد می‌کنه.
الان اونی که میگه دو بخونید
همین عبارت
این دستبندی
تو اون دستبندی
همین دستبندی همین رفت اون جزو بالا بعد این که خورده بود اون دستبندی خودم انجام نه تو محض.
خب
قبلا اینتر بعدش خورده بوده، این ته قبلی بوده، اینجا اینتر اولش خورده اول بعدش.
آها، یعنی اللهم انی عفو و تو بل عفو مال قبلی بوده
در دستبندی خودم.
خب این آره میتونین زود جنبتنی بگیرین، لزومی نداره از هم به قبل بزنید هم به بعد بزنید، اشکالی نداره.
اشکالیش تو نوع روی کرده
بکنید دیگه، روی کرده قبلی هم درست کنید، این روی کرده هم طبقه حق بکنید. اصلا این روی کرده افوه بردارین اینو به چسبونید به قبلی ببینید چه اتفاق میفته، چه اشکالی داره.
اونجا خیلی اتفاق داره، اونجا دیگه نمیگه ببردش، اونجا میگه اگه اصلاح ایجاد کنی عفو ایجاد میشه. اینجا داریم که ببخش که خشیت و عدل و قصد تحقق پیدا کنه، این دو تا خیلی با هم متفاوت میشه.
اون چیزی از دست نمیره که یه چیزی به اون اضافه میشه،
مثلا اونجا اسمت و امرش فعالتر میشه، اونجا اصلاح دینش بهتر میشه، اصلاح آخرتش بر مدار اون در واقع عفو بودنش تقویت میشه. خیلی خوب،
نتیجه اصلاح میشه خشیت و عدل. دیگه اونجوری نمیشه که آدم ها خشیت و عدل و قصد ندارن چشم پوشی کن، چون خدا داره از خشیت و عدل نداشتن و قصد داشتن چشم پوشی کن. اونجا میگه برنامه بریز که آدم ها این شکلی باشن، خودت هم این شکلی باشی، یعنی اون تو نوع برنامه ریزی عمل
و به هر حال شما برنامه هم بریزین یه دهی نمیشن چیکارش میخوای بکنی؟ میبخشین؟
شما نمیپرسید
دارم خب دیگه همینه دیگه به هر حال کشته میشین این وقت دیگه به هر حال مشکل سر اینه که شما
دلش برای همه میسوزه من از این نسوختن هم را با این برنامه بزنی برای عمل بالاتری همین فکر که شما میدونی تبدیل به عمل احسن نشه فقط نسوختن
حالا اصلا وچه اشتراک این و قبلی بحث حیاته درسته؟ فعل با حیات و مماتی چیز میشه قبلی هم همین حیات و ممات بود در واقع چه شما اونو بگیرین چه بگیرید قبل چه بگیرید بعد افوب میاد روی حیات و ممات میشینه یعنی میاد روی این میشینه اون بستر رو پاک سازی میکنه
فعل درونی
انسان
بر اساس
امور بله دیگه اشکال نداره به چون داره رو حیات جفتش داره رو حیات میره ببینین پاک چگونگی اصلاح امور یا پاکسازی بستر و وصل دین که اینجا مطرح میکنین اینجا دارین در واقع پاکسازی درون انسان رو به وصله اینجا دارین چه کار میکنین؟ چگونگی پاکسازی درون انسان که آنما میگیم این حیاتش اینجا میگیم بسترهای حیاتش بستر حیاتش حیات درونی انسان پاکسازی حیات درونی انسان خب مثل اینه دیگه چگونگی اصلاح اینم دوتا عنوان میخوره یکی میشه چگونگی پاکسازی بستر حیات و وصل دین یکی میشه چگونگی چی بخونی؟ چی گفتی؟
حال درونی انسان نسبت به امور
ها
اگه اونو باید جدوله بیشتر
بله
فهمیدین یه فعل داره یه امر داره بندهی بعد یه ذره متفاوت عنوانو برای این سه تا اول
به هر حال خودمون اصلاح فعل برای اموره اصلاح فعل برای اینجا چگونگی اصلاح اموره اینجا اصلاح فعل برای انجام اموره جفتشو میتونیم بنفسیم این بودی نداره چون اینجا فعل میاد چون اینجا افوو میاریم بله افوو میاد تو بستر افوو میاد اینجا تو فعل هر جفتش میشه اشکالی از این جهتش نیست بفهم چی؟ آها اللهم رو احسن آره اصلا ما به خاطر اللهم مشین رو جدا کردیم آره اصلا این اللهم اینه که عفو و توه بل عفو تعفانی اللهم احینی معلم تا این چون جدا اومده میشه مهیمنه جفتش باشه خب این قسمت دو قسمت بعدی اسالو که نعیمن لایبید و قدرت عینن لاین قطه و اسالو که رضا بردن قضا و اسالو که لذتن نظر الا وچه این چهارتا اون چهارتایی هند که پاداش فعل انسانن هر فعل انسانی اینا خیلی خوب گوش بدی
شما چرا فعل رضا و لذت
نظر
و
لذت نظر چی؟ دارم همونو دارم میگم دیگه الان هم قسمت بعد الان دارم میگم دیگه الان همین گفتم قسمت این قسمت رو پاکش کنم ببینی چهار تا چیزه چهار تا پاداش داره فعل ببین یه موقعی عمل پاداش داره یه موقع این فعل پاداش داره. به تعبیر دیگه یه موقع این خود حیات، حیاتداری یه فردی پاداششه. به تعبیر دیگه خود سبک زندگی یه پاداشی داره. سه تا تعبیره، یا بگیم فعل پاداش داره، هر فعلی، هر فعلی شما دارین پاداشش باید چهار تا چیز باشه. به ارزون تر از این چهار تا نباید بفروشیدش. یکی نعیمی که لایبید، یعنی دائمی باشه، یعنی در واقع یه بهره دائمی، یه کیف، یه سرور، یه خوشکامی، یه خوشحالی دائم. نعیم یعنی خوشکامی، خوشحالی، سرور، بهجت، بهجت دائمی. این به این میگن نعیم. یکی قررت عینی که لاینقته، یعنی نور چشم. نور چشم یعنی نور چشم چجوری بگم، نور چشم میشه با آدم وقتی یه عزیزی داره که اون عزیزش نور چشمشه. چجوری بگم، نور چشمه، یعنی اگه نباشه چشمش نور نداره، چشمش پر گریه است، پر اشکه، پر آهه، ولی وقتی هست برق چشمش میزنه به اون میگن نور چشم. یعنی در واقع یه انتظار مقدس داره، این خوشیه دائمیه، انواع خوشیه دائمیه، این انواع انتظار دائمی، انتظارهای خوش دائمی که جنسش محبته، داغیه محبت. سومی رضاست که خوشنودی. ما رضا رو میگیم یه مدل موافقت درونی، که این موافقت حس خوبی در فرد ایجاد میکنه، حس فوق‌العاده ایجاد میکنه، میشه اشباع شدن از، اشباع شدن از حس موافقت. اینا مفاهیمیه که نمیشه تعریفش کرد. بعد الغذا، یعنی بعد مثلا یه اتفاقی که میفته، چون از این به این اعتبار میگن که مثلا بعد بعد مرگ، بعد نمیدونم یه رخ داد، بعد غذا، یعنی یه سرنوشت حتمی. بله، یه قضایی رو میبینه، رضایت براش، و آخرش هم میشه لذت النظر الی وجهی. هر فعلی مثلا یکی جوده، صفت جود داره، فعلیتش به جوده، فعلیتش به مهربانیست، فعلیت، هر فعلیتی که در، اولا اینکه انسان فعلیت های خودش رو بتونه بشناسه و فعل های خودش رو بتونه بشناسه و متناسب با هر فعلی بتونه چیکار کنه، اینا رو از خدا بخواد. در واقع اینا قلب و چشم و گوش بهشتی شدن را به فرد میدهد. اینی که بعدن میره تو بهشت چه خبره، این قلب و چشم این بنده خداست، سال دیگه بعدن به واسطه عملش جزاهای متعددی بهش میدم، ولی اون خودش اینه، خود اون آدم اینه. بله، قدرت و عین اصلا کلا مال امکانات میشه و بلخص برای تولیدات میشه. قدرت و عین مال تولیدات، حالا ولد میشه یا تولیدات، هرچی که تولید آدم، آدم یک کتاب می‌نویسه نور چشمش میشه، انسان یه مسجدی درست میکنه میشه نور چشمش، نور چشمش میشه، یعنی چشم روشنی داره براش. بله، تو خود این فعل درست میشه، فعل تو موردهای مختلف شک میگیره، موردهای مختلف در خودش، یعنی امور مختلف، افعال مختلف در انسان شک میگیره، کل نظام فعل انسان رو تبدیل میکنه به این. در واقع مثل اینه که این فعل از قطعاتی از فعل 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 تشکیل شده، انواع فعل جمع شده تا رسیده به این.
اول چیه توی دوم چیه؟ توی اول میفهمید نتایج فکر به نسبت امکانات و دارایی های فرد، دومی ها
به نسبت خود خداست، نسبت خود خداست.
آخرشون
که نظر نظر چی؟ نظر میگن شهدا در قهقه مستانشون عجب حالی میکنن، عجب صفایی و در چی؟ شادی فصولشون چقدر باحال میشن اینطوری اینا. نه نمیشه، هرچند فعل حتما به لباس عمل در میاد، ممکنه آدم خودش از عمل خودش راضی نباشه، اون میشه. آره، بخواد به نسبت یه عمل واقعی تر نگاه کن. بله بله بله، خیلی وقتا این حرف درسته، از به واسطه عمل بعدی که میکنی میفهمیم فعلمون توش خورده شیشه داره، بلا فعل تمیز باشه، پاک باشه، درست باشه، چیه؟ نه اینجوری نیست، روح بلد در واقع مثل روح میمونه دیگه، روح جاریه در یه کاریه. اگه واقعا بحث فعل خوب کار بشه، این بحث هایی که ما میکنیم خیلی البته بحث سنگینیه، من نمیدونم چرا اینا رو تو تنقیبات نوازه هست گفتن خدا کی چی این گفتنشو نمیدونم چرا اینجوری گفتن، ولی اگه موضوع فعل در انسان حل بشه نزدیکه به اسمت میشه، یعنی عمل در هر حالتی به نوعی از ثواب دست پیدا میکنه، عمل در هر حالتی به نوعی از ثواب و درستی دست پیدا، یعنی اونجوری چرا خطیه پیدا میکنه به نسبت این که میشد بهتر بشه، ولی به صورت در واقع به همین دلیل عفو میخواد، چون همیشه این ابهام وجود داره که نکنه من خشیتم کم باشه، نکنه عدلم کم باشه، نکنه قصدم کم باشه، این احتیاج به عفو پیدا میکنه، ولی همین که شکل میگیره عملو درست میکنه، ولی آخر شما چی؟ کم دارید، حتما احتیاج به عفو دارید. بفرم
جزای مثبت، فعل مثبت
دیگه
لکنه دایبی.
بله،
چون فهمیدیم
بله بله حتما داره دیگه. بله بله همون میشه که اون بحث بخل. بله بله نه اصلا داستانش اینه، داستان اینه که انسان اگر مراحل کمال خود را خوب نپیماید نسبت به جزا و پاداش الهی چی پیدا میکنه؟ حس بد پیدا میکنه. حتی اگه بهش پاداشم بدم فکر میکنه که اون عذاب داره میشه، ولی خدا که پاداش میدستن چرا ندستن؟ این پاداش بردار نیست. حالا میگین چرا این چرا یه حرف رو میزنم؟ مگه نهیدین تو خونه ها بچه ها وقتی از پدر مادر رو بعدشون میاد، پدر مادر ماشین میخره، خونه میخره، امکانات میخره، هرچی میخره برای این، احساس میکنه این تو خونه میره فوش میده، ما سوار ماشینه باباش میشه بد و بیرا میگه، نمیگه من به حد اقل ماشین دارم، نمیگه من حد اقل خونه دارم، حسش وقتی بده حتی پاداش هم میگیم چرا خب انقدر بده بیرو میگی؟ اینا برای خودشون کردن، برای من نکردن. بابا جون تو خونه داری امکانات چی کار داری؟ تو کیف تو بکن. نمیتونه اصلا. بله دیگه بله. بله. حالا بهش خاصیتش اینطوریه که این لایه درونیش که میافته رو فعلش خیلی داستان پیدا میکنه. این که گفتم بشنمین ولی باور نکنی شبیه اینه که به یه کسی شبیه اینه به یکی 10 تا 1 بدن یوهایی عددشو بکنن 9، یه مرتبه بهرش از این میره بالا. یه موقعی اینا 100 بهش بدن، یه موقعی این سر این عدد رو تغییر بدن. فعل مثل اون سر اون عمل است. و خب خیلی یه مرتبه بهره آدم رو بالا میبره. شما نگاه کنی جریان بهشت در یه فرد اگه این نقص داشته باشه، اگه آسمان ها زمین هم به طرف بدن ادراک بهشت نمی کنه، یا ادراک بهشتش کمه، رضا اون فهم میشه چی؟ اون مخ جزا. اون
جالبه این وقتی که می کنه همونی کافران در جاهدن
به
فضل
آها من. این خیلی چیز خوبی بود برای ارتباط دهی. خیلی ببینید اینی که یه دعا انقدر توازن تو مؤلفه هاش، ما که سوگیرانه که دعاها رو کار نمی کنیم، داریم واجه رو کار میکنیم. واجه هم قبلا کار کردیم، اگه کسی هم قبول نداره که ما قبلا کار کردیم، قبلا کتاباشو نوشتیم، تو کتاب هست همه اینا رو که اینجا داریم میگین، تو کتاب فعل به نوعی گفتیم. الان یه نفر میگه که نه شما دارین همینطور اینا رو هم میکنید بر این، نه همین مطالبی که اینجا گفته شده رو شما میتونید تو کتاب فعل با یه بیان دیگری مطالعه کنید. اینی که اینا اینقدر منظم و متوالی فهرست شده داره کنار هم میاد و داره یه نظام تولید میکنه. اصلا شما نگاه کنی یه نظام آموزشیه، بر اساس این شما میتونید مکتب آموزشی طراحی کنید، مکتب آموزشی طراحی کنید، مکتب سیر و سلوک طراحی کنید. کاش یه زمانی بیاد سیر و سلوک ها بر اساس این بگن آقا سیر و سلوک بر مبنای دعایه تقویه نمازه از اصلا این کار کن 1 2 3 4. حالا جالبیه این آینه که بهش میگن تقریب نماز عصر. یعنی چی؟ یعنی کلاس درس تو هر عصر بعد نماز است، زنگشو میزنی، دعا رو میخونی، بعدم وقتی کلاس تموم شد برو سراغ کارهای بعدیت. یعنی این دیگه کلاس بعد آقا تا کی بخونم؟ میگن بعد نماز عصر. تا کی میخوای نماز عصر بخونی؟ میگه خب من بنا دارم ان شاء الله تا آخر عمرم بخونم. خب دیگه کلاس تا آخر عمره، کلاس تمومی نداره. چه کلاسی درست کرده میدونید؟ خیلی ابداع با شکوهیه که کلاس درسشو گذاشته چسبونده بعد نماز عصر. بعد این کلاس لایبید، کلاس لاینقطع. خب اللهم انی استهدی. این دو تا تیکر من بخونم تا برسم به لکل هم، یعنی این بخشمون کامل بشه. چی؟ فعل و نیاز از با امرشون، با اون چون فعل میاد روی امر. نه فعل میاد روی فعل رو سعی میاد. چرا؟ رو طلب و سعی، رو این تیکه میاد. بله اصلا میشه این تیکه. و این ساختار فعل متفاوته ولی خیلی چیزه در یه جایی مرتبه و هم گره میخورن تو قسمت طلب و امر و سعی و امرشون. بله 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 که سوال هست هم میان تو جنب فعل نه نیاز میاد. بله وقتی اینا رو نگاه میکنیم چون نیازه در دنیا تو بستر حیات دنیا شکل میگیره و توی بستر حیات دنیا این نیاز شکل برطرف کردنش به صورت خیر اتفاق میفته و این مسیر حیات رو در واقع طی میکنه. بله 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 دقیقا الان این چهار تا چون نتیجه فعله باید دیده بشه، یعنی هر کسی هر فعل مثبتی که داره اگه این فعلش این خشیت و عدل و قصد رو داشته باشه و با این میزونش کنه به مرحله پاداش میرسه. یعنی نشون دهنده این که فعل از معبر خشیت، از معبر عدل و قصد رد شد، این چهار تا.
یعنی نتیجه است.
بله اگه ندید یعنی اون فعل اونطوری نبود. خب خطرناکه دیگه، چون ما لذت نظر لوچون نظر لوچون
اینه
همینجور با
هم بستر بخلص
میشه
کمان.
بله
یعنی
مرگش
هیچ تأثیری در
واقعیت
کاملترش
نداره. چرا؟
تأثیر داره بس ممکنه یه سری از بیرون شدیدن.
بله حتما
یه رشهاتشو باید
حتما باید بکن. بله مرگ اصلا خاصیتش نیست، که اون پرده ها رو چون کامل میزنه کنار، قابل رؤیت میشه، کامل میشه. ولی
رشحالش باید باشه
ان. لذت نظر لا وجهک جالبه نیه. در واقع اون کسی که داره دعا میکنه اینو همچین چیزی در بوده که داره دعا میکنه، اگه نبود که نمیخواست که.
یعنی
فاقدهی
که هست،
یعنی
دیده
شده و خواسته. بله، یعنی هر کی با ارتقای مسیر خودش رو از لذت، خیلی اینا مهمه ها، خیلی از افرادی که تو زندگیشون گرفتار مسائل مادی زندگی هن، حالا انواعش، مثلا طرف شغل خوب گیرش نیمده، خونه خوب گیرش نیمده، همسر خوب گیرش نیمده، چی مثلا؟ یعنی مثلا گیرت نیمده یعنی چی؟ گیرت نیمده به نسبت نظر به الاوچ، تو اگه دیگه همچین لذتی داشته باشه اصلا قابل مقایسه نیست. خب نایمده که نایمده که نایمده، پس نایمده دیگه. خیلی فاصله است بین این و نداشتن های دنیا، خیلی فاصله است. یعنی یه نفر لذت نظر به وجه رو داشته باشه، حالا مثلا فلان چیز نش
و رجا
متعادل اون مال قصدشه. نه خوف رجا چرا میشه؟ میشه اون موضوع خوف و رجا میتونن باشه، میشونن اینا موضوع، یعنی هر چیزی میتونه موضوع خوف و رجا باشه تو قصدش تأثیر داشته باشه. یا خدا داری یا نداری، یا میگه آره یا میگه نه، که نمیگه نه، نه نمیگم نیازی نیست، که درد اونا برات درد نیست، زجر اونا زجر نیست، نداشتن اونا برای درد نیست.
ما الان حزم این که قصد داری، یعنی امکاناش در سنجیده عمل کردن تو برای تشخیص راه درست نباید تأثیر بگذاره، سخته.
چه برسه لذت نظر؟
یه نفر لذت رویت خداوند باید برای زنگرد مهم باشه که این اسباب خدا برای رسیدن به خودش گذاشته به نظر
نباشه. حالا اینا همینی که گفتی تو حالت خوشتون بگی و با القای مثبتتون بگی، یه دفعه بگی، همینا بگی، شما میتونی ثابت کردی، همین رو مستطشه بگین به نوعی که تو همه خجالت زده بشن، معلومه که، همین رو بگین.
وقتی آدم میتونه
بدونه در نظر گرفتن داشته ها و نداشته ها مسیر درست رو به راحتی تشخیص بده، قطعا میتونه بدون
همسر خوب و خونه خوب و موقعیت خوب خدا رو در زندگی رویت.
نه این چیز نشد، این به در محدود شدیم. نه شما میدونم که میتونید ولی الان نشد. خب چیکار کنه؟ خب این که درست، خدا رو شکر، خدا رو شکر، این خوبه. ببینید کلن
من همه حال کنم که از این فضا بیایم بیرون بگیم که هر کو باید ایجاد بیرون چون بخواه رو
بفرادیم
خواه بگم ما الان بیدیم بابا و این بابا من همین بابا نمیتونم به یکی یه جور بگم که اونم بگه باید دست در در کنه
به خودتون میتونیم بگی؟
من اینجا هم کنم به شما بگم همین بگرد
شما حال خوبتون بقیه رو خوب میکنه. شما مؤمن اینطوریه، مؤمن بهشته، بهشت حداقل همون موقعی که باهاش هستن حسشون خوبه، حالا دیگه بعد که میرن ولی ببینین همه مشکل نوع بشر اینه که برای خدا وچی قائل نشده، خدا برش خیلی بزرگ نیست. خدا تو رو میبینه یا نه؟ میبینه. کدوم خدا تو رو میبینه؟ همون خدایی که خوبه یا خدایی که بده؟ یه خدایی که خوبه. خدا میدونه یا نه؟ خدا میدونه. میدونه، آره. برات کافی باشه که خدا میبینه و میدونه، چون تو که دعا میکنی به نسبت اون اذیت و آزاری که تو میشی اون محاسبه میکنه بهت، برات واریز میکنه. حالا من ببینی از یه سطح میام شروع میکنم، بعد اون میبینه، اون قدرت داره، اون توان داره، خود خود میرسونمش به این که وقتی خدا میدونه و میبینه و تو میدونی. همین هفته پیش یه بند خدایی بود، یه بیچاره کی کشته بود از همین طریق، خلاصه خیلی داشت از این حالایی که شما نمیدونید، طرف مثل روی استنده داره همینطوری میزنه که فلان کس به من ظلم کرده، اینطوری شده، اینطوری شده، اینطوری شده، من دیگه تحمل ندارم، من دیگه نمیتونم، چندین سال تحمل کردم، بیچاره شدم فلان اینا، چرا باید تحمل کنم؟ من که میتونم تحمل نکنم، چرا باید تحمل کنم؟ نه تو باید تحمل کنی. این چی؟ تحمل باید بکنی. خود خود نرم شد که خب اشکالم نداره، الان بازم به خدا فرصت میدیم برای تحمل کردن. اولش ضعف رو اینجا که اشکال نداره، خدا میشه بهش فرصت داد که ممکنه فرد مشکلمون رو حل کنه. خب بعدش حالا افتاد، آره من نوبت پرده بعدیست، این گام به گام از اول که نمیام اون ته کارو بگم که اون موقعی که این حالت بهت عارض میشه، این بند خدا تو رو اذیت میکنه، چه حسی داری؟ بیچاره ای، بدبختی، گریه میکنی، ولی در عوض به خدا نزدیک نشدی؟ چرا؟ خیلی خیلی به خدا نزدیک میشم، خیلی دعا میکنم. آها خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی اون حس خوبه. ولی خب وقتی اون اذیت نمیکنه دیگه اون حس رو نداری، میدونی که آره. اگه بنا بشه اون حس رو نداشته باشی کدومش انتخاب میکنی؟ بله؟ کدوم انتخاب میکنی؟ نخه تب کنی، همین که سناریوم تموم نشده که، شما نمیتونید من رو پیش بینی کنی؟ شما که نمیتونید من رو پیش بینی کنه، اونم نمیتونست پیش بینی کنه. خب سعی میکنه بگه نه خیلی سخته، من نمیتونم تحملش کنم، حتی اگه بخوام لذتی در مقابلش داشته باشم میگه نمیتونم. ببین نمیتونم، میفهمی؟ نمیتونم. میگم که ولی اون خیلی قشنگه، خیلی خوبه. میگه که خب نمیتونم تحملش کنم، میفهمی چون؟ فکر میکنه بعد تا آتازی خیلی خوبه. خب میرسن به یه جایی که دعوا میشه، مثل اینکه دوتا آدمی مچ میندازن، بعض وقتا این میاد این ور، بعض وقتا من میرم اون ور تا متقاعد بشه. بهش میگم ولی بهترینه که آدم اون درد رو نکشه ولی اون لذت رو ببره. نه همین درسته، همین درست. میگم چرا یه کاری کردی تو زندگی که خدا با درد اون لذت رو بهت بده؟ بله که میشه. خب تو بکن اگه اون در ببین این فرموله اونه، تو اینو تو ببین، تو این لذت رو ببر، اون درد میره، اون دست بر میداره از بدیش. میگه آقا اینو از کجا میگی؟ میگم بکن بکن. میگه میترسم بکنم بر اون دست بر نداره. تو چی کار داری بکن؟ فوقش نه که یه لذتی میبری لاغر آدم عاقل. بیا کار این بر کن، بیا این لذتت از مناجات خدا را تعمیم بده به همه کارات و در هر لحظه این کار بکن و در هر لحظه این لذت بابا به خدا مشکل تل میشه، اصلا اون کوچیک میشه، حقیر میشه، زیر پاد له میشه، چون تو بزرگ شدی. ولی اون ممکنه همه این کارشو بکنه، علتش اینه که اون لذت رو تو همه زندگی و آناتت چکار کردی؟ جاری کردی. ولی خدا به تو خیر داده که یه جایی اون لذت رو به تو نشون داده. این خیلی مهمه، تو خیلی عزیز خدا بودی. ولی مثل بعضی ها اصلا این حس در اونا انتقال پیدا نمی کرد. یه لذت ویژه در اون، ببین یه جایی این لذت شکل گرفت، بگو خدا رو شکر بگیرش. ولی اون موقعی هم که رضا داری، آهان، اون موقعی هم که حالتهای دیگه داری، اینم تعمیم بده. این چقدر این فرمول جواب میده؟ این سعی میکنه این لذتی که تو اون درد میبینه رو چیکار کنه؟ قابش بگیره، حسش رو حفظ کنه، بیاد موقعی که داره میره یه کار دیگه هم میکنه، اینا چیکار کنه؟ تعمیمش بده. اگه موفق به این شد، اون به خاطر اینکه آدم اگه عاقل بود که همه کارش درست میشد. مشکلش در اینه که این کارو نمیکنه. الان شما نگاه کنی، همه ما وقتی که یه مصیبتی وارد میشه، ارتباطمون با خدا بهتر و بیشتر میشه. چرا روی آدم در حالت رخا و بدون مصیبت با خدا ارتباطش بهتر و بیشتر باشه؟ یعنی ما خودمون یه جورایی مصیبت خواهی.
این حرف شما نرفت نرفت هم زیاد شده، من این هم نرفت هم برایتون در تمام لحظات مرکسته
میدم. نه من دارم ما را میگم، پیامبران را نمیگم که.
آدم های معمولی هم
همیشون. نه آدم معمولی چی؟
بعضی افراد هستن که کلن ازایل ارتباطی که عرشون میداره، در رنج مصیبت هاشون
زیاده. خب
حالا این
اینکه
تو در تمام لحظات
متصلم
باشن باز مصیبت زیاده.
اصلا من کاری به این ندارم،
فرمزونی که اگر اینو به تعمیم بری مصیبت هست کم شد. برای
نه، طرف وقتی مصیبت بهش داده میشه، ازا روکه و فل فولک، بعد وقتی که اون کشتی شروع میکنه به ساقط شدن چه اتفاق میفته؟ دعو الله مخلصین الله الدین، حس میکنه، خدا رو حس میکنه، یه جای خدا رو میبینه و یه جای لذت با خدا بودن رو حس میکنه. ولی چون این لذت با خدا بودن با یه استراری همراهه، همیشه این غمی کنارشه، این لذت برای چیه؟ ملموس و محسوس نیست. حالا شما فکر کنین اون بند خدایی که در کشتی بود و خدا اینجوری میخواست که این حس ارتباطی که با خدا در کشتی گرفتی را فراموش نکن، بیاره تو بقیه زندگیت. اینا تو سوره چند تا سوره میگه که سوره توبه میگه، سوره ما اونها را در سال دو بار دوچار ابتلا میکنیم برای که اینا تضرع کنن. دیدیم تضرع یعنی چی؟ تضرع از زرع میاد. از چی میاد؟ از شیر میاد. یاد مامانشون دیدیم بچه وقتی یاد مامانش میفته چی؟ تضرع میکن. یعنی یاد شیر خوردنش میفته، یعنی یاد اصلش میفته، یاد اصلت بیفت. حالا این یاد اصل افتادنه تو تعمیم بده، نگذار برای یه جایی مصیبت. من میگم برداشته میشه، من آخه میگم برداشته میشه. من که میگم برداشته میشه، برداشته میشه. چرا من میگم برداشته میشه؟ نه، دلیلش اینه که مدار او در هستی تغییر میکنه، مقدراتش تغییر میکنه، مقدراتش متفاوت میشه. اصلا نظام انسان وقتی در انسان یه تغییری ایجاد میکنه، نظام مقدراتش تغییر میکنه. چی؟ نه، اصابت ها اینطوری به این معنا نمیره بالا که مثلا مصیبت ها رو به این معنا بهش، مثلا به ظرفیتش بالاتر میره.
چون یه بار مصیبت رو در دین آورده و اونو رفت کرده، یه بار هم مصیبت رو یه موقف گذاشته که به جای اون مصیبت یه حالی رو طلب کرده.
من.
حتی اگر اون مصیبت باشه اون حاله ولی حفظ میشه، اون امنیت حاصل میشه. بس نگاهش اینه که اون موقف مصیبت یه منظورتون در دین سم بس مومن حال فرعون قطعا محقق نخواهد شد اگر اون چیز به شما فرمون اتفاق بگیره. اگر هم مصیبت از دین اون مواقف باشه که مثل مصیبت و فقر و دیمونم ایناست که اصلا در ازاش براش نجات و وسعت و جمع و اینا خواسته.
آره، ولی تو خود اون مومن آل فرعون تو مرگش هم که وقتی داره مصیبت بهش وارد میشه، حتی مرگم بهش وارد میشه، نوع مرگش توش تفاوتی هست، نوع دردی که میکشه توش تفاوت هست، نوع بقای بعدش هم توش تفاوت. یعنی ممکنه در یه حالی براش رجعت منظور بشه و در یه حالی رجعت براش منظور نشه. در یه حالی ممکنه وقتی، یعنی در زمان امام زمان اون رو برش کردن. ببین تو مصیبت ها ماهیت مصیبت ها هم تغییر میده، حتی ماهیت درد رو تغییر میده. این چیز دلیل نوع ساختار انسانه، چون ساختار انسان ظرفیتش که تغییر پیدا میکنه به لایه‌های مختلفی از هستی و قوانین هستی دست پیدا میکنه. این لایه ها خیلی خوش های اصلا خداوند انسان رو خلق کرده که انسان این همین لایه ها رو دست پیدا کنه. علت مصیبت ها و بلا هم به خاطر این. خب یه نفر حتما با یه مصیبت ببینه تا این لایه ها رو بره بالا، یه نفر از مصیبت دیگر دیدن دیگران این لایه ها رو میبره بالا. نه میشه. خب خیلی آخه تو بدون باید بری بالا، خب برو بالا. آخه مشکل سر اینی که انسان وقتی کمالشو بفهمه خب میره بالا. این چون خداوند تو ساختار انسان نظام ذهن و حافظه و خیالو که داده، انسان میتونه مشابه سازی کنه. ما الان یمن نیستیم، ولی میتونیم یمن باشیم، همون کمالی که خداوند برای یمنی ها گذاشته به ما برسه. ما در سوریه نیستیم، ما در لبنان نیستیم، در جای مختلف نیستیم، ولی میتونیم کمالات اونا رو داشته باشیم. لزومی نداره ما مصیبت یمنی ها رو بکشیم تا بریم. این داستان انسان وقتی ظرفیت پیدا میکنه، حتی ظرفیت چی پیدا میکنه؟ اینه که فهم و ادراک یه مصیبت رو میتونه پیدا کنه بدون اینکه اون مصیبت بهش برسه، و میتونه اون علو درجه رو بگیره. فلسفه قیام عاشورا، فلسفه امام حسین، شهادت یکی از وجهاش اینه. به ابی انت و امی و اسرتی را برای شیعه زنده می کند. ممکنه یه نفری تا آخر عمرش نه بچهش چیزیش بشه نه خانوادش بشه، ولی به واسطه ادراک مقام امام حسین، به واسطه در درون اون مقامات امام حسین در او جلوه میکنه. مگه نشنیدی میگن هر کی سوره فجر را هر روز صبح بخونه با امام حسین محشور میشه و در درجه اوست. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون میتونه یا ایات نفس المطمئنه این که تو سوره گفته رو به خودشو بذاره توی مقام موقعیت ابو عبدالله، بدون اینکه اون صحنه رو رفته باشه و دیده باشه و انجام داده باشه، شهودین درش ادراک بشه و اون درجه برش اتفاق بیفته. اصلا خدا وسعتی به انسان داده که لا چیه تو عد و لا یوسفه. بفهم
از
خیلی خدا رو میخونه.
آره،
انشالله بخواد خدا همیشه حالش خوب باشه که خدا رو همونطور بخونه، ولی ممکنه که اون خدایی که میخونه بستگی داره به اون عملی که میکنه. ممکنه اون خداش خیلی اون خدایی که بخواد در حالت سختی و راحتی دوتا باشه، اون خداش خدای واقعی نیست. خدا خدای موقعی واقعی است که در سختی و راحتی واحد باشه و انسان حسش به خدا یکی باشه.
شما گفتی که این شکلی باشه مقدراتش تغییر میکنه، از من بپذیری مقدرات تغییر. ما توی القای سبت زندگی توحیدی به آدم ها تر حرفی که میزنیم اینه که ببین اگه اینجوری زندگی کنی آدم های دیگه میبینن تو هم مشکلات اونا رو داری، ولی داری با رضایت کامل زندگی میکنی، هیچ وقت نمیبریمش تو لایه‌ای که مقدرات تغییر میکنه.
خب شما تو حالا اون در مقام دیگه هست، حالا ما که فعلا تو اون مقام نبودیم، که ما تو مقام تسلی به فرد بودیم، در مقام سبک زندگی که نبودیم. تو شما تو مقام سبک زندگی ایجابی صحبت میکنی، سلبی که صحبت نمیکنید. حالا ما اون چیزی که شما دارین میگین ایجابیه، بایستی تو مقام زندگی گفتنش ایجابی صحبت کن. ما الان حرف از به هر حال مشکلات طبیعت زندگی اونطوری صحبت
میکنه.
بله. خب این قسمت آخرشو بگیم. اللامنی از تهدید لرشاد امری و اعوذ به کمین شر نفسی. اللهم عمل تو سوءا و ظلم تو نفسی فغفرلی انه لا یغفر الذنوب الا انت. چی؟ نه اللهم انی اللهم انی از تهدید لارشاد امر و عوض بگم شده اللهم انی عمل تو سوءا و ظلم تو فغفرلی. دو تا رو باید دو تا بگیریم. اللهم اینی از تهدیک لرشاد امری و عوضه به کم شر نفسی. از تهدیک لرشاد امری و عوضه به کم شر نفسی. دو تا بخش داره این، بازم امر اینجا داره چیکار میکنه؟ نقش آفرینی میکنه، ارشاد امر. این میشه که امر باید بشه رشاد، و اینطوری میشه رشاد که ارشادی در موردش باشه، یعنی سوق دهنده امر به رشد. اینو اصلا خود این رشد میشه قایت، این میشه هدایت. میدونید که رشد نتیجه هدایت. عوضو به کم نفس شر نفسی، نفس مزاحمه رشده. پس این فراز اگه بگیم دهم میشه چی؟ میشه طلب هدایت رشد امر. یعنی ام رشاد بشه، مثل این که البته ما داریم تو قرآن سبیل رشاد، ولی لرشاد امری یعنی این که امر بگیم طلب رشد به وسیله ارشاد امور. اللهم عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی. بله، چون که هدایت روش میشه مقصد هدایت. قسمت بعدی اللهم عملت سوءا و ظلمت نفسی، عمل سوء و ظلم نفس، اینا میشن در واقع موانع رشد. پس رفع و دفع موانع رشد. اللهم انی اسالک تعجیل عافیتک و صبرا علی بلیتک و خروجا من الدنیا الی رحمتک. تعجیل عافیت، تعجیل عافیت یعنی عافیت میشه بستر فراهم شدن، بستر هدایت و رشد. صبر علی بلیتک، فراهم شدن بستر هدایت و رشد. اولیش در ساختار انسانه، دومی در امتداد عمله، و خروج من الدنیا الی رحمتک من الدنیا الی رحمتک بستر هدایت روش در ساختار در واقع آسیب های دنیاست، آسیب های زندگیست. پس اینا میتونیم بگیم چی؟ دوازده رو میتونیم بگیم فراهم شدن زمینه های رشد، اینا همشون امور مربوطه به اموره. همین که شما توجه پیدا میکنید به اینا، اینا توجهی هست به سه تا چیز داریم توجه پیدا میکنید. یکی به هدایتی که از جانب خدا میاد، به موانعی که از درونتون هست، به بستر. همین که نگاه میکنید این به طور طبیعی شما رو قوی میکنه و خب میشه آدم غفلت کنه نسبت به همش. چرا؟ آها در نه الان بلیت یک صبر وقتی میگیم در امتداد عمل انسانه تا برسه به نتیجه ناظر، چون به هر حال بلیت صبر نمیذاره یک کاری انجام بشه، استمرار عمله. ولی خروجم به دنیا الا رحمته ناظره به آسیبایی که تو زندگی وجود داره، چون آدم تا موقعی که تو زندگی هست آسیبایی براش او رو تهدید میکنه که خیلی این آسیبا میتونه چیکار کنه، میتونه او رو فشل کنه. خب فکر میکنم دیگه تا همینجا کافی باشه، چون اینجا دیگه فرازش متفاوت میشه دیگه. اللهم انی اشهدو که و اشهدو ملائکته فلان وصلو که به ان لک الحمد الى رحمت که رفعت و بصری، اللهم ذر رحمت الواسعه کما سرت العما و فتحت فلان، اللهم لک الحمد، دیگه تا آخر میره به سمت حمد و ثنای الهی و داستان متفاوت میشه. خب یه مرور خیلی ساده ای که بکنیم که جمع‌بندی باشه، این شد که دعا با تسبیح براءت شروع میشه، هم در ساعت دین و دینداری شکل میگیره. پس یه براءتی و تسبیح شروع میشه، حمد دینداری شکل میگیره، نیاز و ذکر و عبودیت در واقع به اقرار میشه، به اقرار به ساختار نیاز ذکر و عبودیت میشه. حالا آسیب های این ساختار بیان میشه، امنیتی که از این تهدیدها و امنیت ساختار. تعیین میشه به این سم میره که یه امنیت درونی ایجاد میشه امنیت بیرونی خواسته میشه بعد بسترهای ساختار و پاکسازیشون تبیین میشه ارتباط این ساختار با فعل مشخص میشه این تو این لایه میره به سمت بالا طلب رشد میشه تو طلب رشد رفع و دفع موانع اتفاق میفته زمینه های رشد در امور گفته میشه یعنی اینا به سمت بالا که قسمت بعدی میاد روی اللهم اینی اشهدک و کفا میاد اینجا رو بحث شهادت بقیه مؤلفه ها در حوزه شهادت و حمد و صلوات و سلام بعد میاد استقرار پیدا میکنه در واقع از اینجا به بعد دا دو مرتبه میکشه بالا یه دفعه اومد پایین تا اینجا از اینجا اومد بالا میاد تو شهادت میاد رو قله سیرش اینطوری اینا همشون ارتباطاتشون نسبتاً ارضیه این داستانش ساختاریه این داره میکشه به سمت دعا کردن و بالا رفتن و به سمت شهادت رفتن یه ساختاره اوج داره دیگه از اینجا هواپیما دیگه شیب میگیره به سمت آسمون اللهم انی اشهدک اون موقعی که رفته اون بالا استقرار پیدا کرده حالا داره شهادت میده که انشاءالله ما جلسه بعد این بحث شهادتشو خدمتون بتونیم بگیم و بقیه قسمت ها فکر کنم یه جلسه انشاءالله تموم میشه خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد اون چیزی که الان تا الان خیلی محور اصلی کار بود بحث امر بود امر یعنی امره که با فعل به طور طبیعی اصلا امر یکی از پایه های فعله و امر خاصیتش اینه که واسطه بین انسان و خدا ام این چون خدا ام میکنه انسان هم میشنوه این امره، اون تنابیه که آدم میکشه بالا. به خاطر همین امر خیلی موضوع مهم میشه که خیلی فعل و نیاز درش قوت داره، ارتباط این ساختار با اینجا با فعل به دلیل امر، یعنی پایه اصلیش میاد رو نیاز، ارتباطش با فعل به دلیل امر توی اون طلب رشد امر دیگه میره به سمت فعل خدا، رفع و دفع موانع در انسان و زمینه های رشد. این قسمت آخرش خیلی اللهم انی استهدیک لارشاد امری و اعوذ بک من شر نفسی اللهم عملت سو، اینه دیگه مختصر گفته شده تو این تیکه. مثل اینه که یه هواپیما میخواد بلند شه، اینجوری بلند شده، اینجوری بلند نشده، یعنی سری اومده در یه نقطه ای بلند شده اومده بالا. به همین دلیل این قسمت زمینه های رشد و رفع و دفع موانع و طلب رشدش خیلی طولانی نیست. خب کدوم ها؟ الوان که این رو دادیم که
یه مجموعه این نمودار بخواهیم برش موضوع کلی بگیم، الان فهمیدیم کلیدواژه امر درش خیلی مهمه.
آره
خب بخواهیم توضیح بدیم میگیم
چی؟ میگیم تبیینه، تبیین و اصلاح ساختار نیاز و عبودیت با محوریت امر. وقتی میگیم با محوریت امر به طور طبیعی میشه مرتبط میشه با فعل. خیلی این بحث مهمیه، یعنی ما اگه راستش رو بخواهیم مثلا یه دوره کلاس فعل رو میگذاشتیم، ساختار وجودی ذکر رو میگذاشتیم، اینا رو میذاشتیم تا بتونیم اینا رو مطرح کنیم. و خب ما همش رو فکر کردیم که همه بلدن، اگه کسی قاطی کرد دلیلش اینه که پیش نیازشو نگذرونده، بعدم خب همون مقداری که میفهمید رو بفهمید انشالله تا اون پیش نیازش فهمیده بشه یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. انشالله که خدا توفیق بده بهتون و امشب که شب جمعه است و این ایام که ایام ذوالقعده است، اربعینه حضرت موسی علیه السلام، انشالله توفیق تحصیب نفس و توفیق اظهار عبودیت به هممون بده و امورمون رو اصلاح بکنه، هم دینمون هم دنیامون هم آخرتمون. یه صلواتی خط بفرمایید. ماشاءالله. بیشتر میرن رو امر الله، میاد رو امور انسان، عطا امر الله فلا تستعجلوا. امری که اینجا میاد میره مثل تو سوره طلاقه، اینجا هست مثل سوره طلاقه آخر، همش فرق کن، هیچ فرق نمی کنه. نه امر میاد تو انسان میشه امور، این میاد تو امور، نمیاد امر خدا، یعنی این بله امر ساختار داره. اصلا ما توی کتابی بردیم، تو کتاب چی بود شما خوندی کتابشو؟ جلد 18
بایسته
های ترسه هایش. آره تو ارده همون امرو آوردیم اونجا،
امرو
دسته همونجا. آره تدبره در ساعت جامعه آوردیم، ولی اونجا کامل آوردیم. نه نیست، نه نه نه، چون خدا امر میکنه امر ام وقتی میاد پایین انعکاس میخواد پیدا کنه میشه امور، این امرش جمع بسته میشه به امور، اون امر اصلا جمع بسته نمیشه. بعد تفاوت ماهوی پیدا میکنه با اینکه من چیه کیه. بله 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 بله. نه میگن که رو پخشه بذاریم رو میکروفون.
یه
کلن بعضی از آها یعنی خودشون اجابت کنن امر خدا رو. بله بله این که هست. بله بعضی از نفس ها به اجابت امر خدا نزدیکترن، کمون که بعضی از نفس ها به معنویت نزدیکترن و به ذکر خدا نزدیکترن. بعضی از نفس هستن خودشون از همون اوائلی که میان صاحب کرامتن هست، این کرامت دارن غیر بقیه، مثلا پیشگویی میکنه، نمیدونم یه کار خارق‌العاده‌ای میکنه، شاکله یه اون تا خدا بر اساس این شاکله ها نظام دینش رو قرار نده، یعنی گذاشته بر اساس فهم و ادراک. اون چیزی که به نظرم خیلی مهمه همه ما داشته باشیم چند تا چیزه، یعنی این هم مربوطه به جلسات دعای ما، همین جا هم وقتی بحثا خیلی سنگین میشه. یکیش اینه که وقتی مباحثی که ما انجام میدیم یا میخونیم یا میریم سراغشون و به ظاهر برامون سخته و سنگینه، بعضی ها کلن ضرورتی نداره، اونا رو به واگذار کرد و دنبالش نرفت. پس بحثایی که سنگی میشه برای ما یه تعدادشون، مثلا یه نفر ممکنه بره فلسفه بخونه یا یه بحثای دیگه، مباحثی که در پیش روی ما قرار میگیره ممکنه چی باشه؟ ثقیل باشه. اینا بعضیشون اینطوریه که آدم میدونه تهش چیزی ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی گمانه به این اگر روید که فایده ای ندارد بهتره با گزارش کنه فرد. ولی اگه احتمال میده، اگر احتمال یه در واقع فایده ای مشخص میکنه، بایستی نوع مواجهش رو تغییر بده، نوع مواجهش رو باید اصلاح کنه. حالا توی این نوع مواجهه باید چی کار بکنه؟ بایستی از بحثا همونی که میفهمه رو بفهمه و اونی که نمیفهمه رو نمیفهمه، خیلی بهش گیر نده. آن چرا که به هر حال وقتی یه بحثی میخونه، حالا یا تو کتابه، مثلا میگه کتاب اسما میخونه، میگه من اسما رو خیلی نیاز دارم، میدونم خیلی فایده داره، ولی این فصلش رو نفهمیدم. خب فصل بعد رو بخون، همونی که میفهمه اون چرا میفهمه در واقع بفهمه و نسبت به اون چی که نمیفهمه اصرار نداشته باشه. خب بعدش بیاد نسبت به اون چیزی که میفهمه، اونی که میفهمه رو روش فکر کنه و اگه کار عملیاتی داره عمل کنه. مثلا میگه که برو سوره آل عمران رو بخون این اسما رو در بیاره، برو سوره آل عمران در بیاره اسما رو در بیاره، که مثلا برو سوره فلان رو بخون این کار رو بکن، میگه من اینو میفهمم میرم میکنم خیلی خوبه. یه عملی میکنه در واقع توسعه فهم در آنچه فهمیده که واسطه تفکر یا عمل یا تمرین اتفاق میفته، منجر به باز شدن گره های مباحث نفهمیده میشه. حالا بعد که یه مدتی گذشت بره دو مرتبه همون کتاب بخونه. بعضی وقتی یه چیزی نمیفهمن دیگه ول میکنن، دیگه نمیرن بخونن. خیلی ما خیلی جالبیم، یعنی یا سه ما جت میکنیم اصرار داریم اونی که نمیفهمیم و بفهمیم، وقتی توسعه نمیدیم همونی که فهمیدیم یا تمرین کنیم یا کاری بکنیم. تو حوزه تدبر هم همینطوره ها، یعنی الان یکی از مشکلاتی که بچه های تدبرم دارن یا ما کتاب کلمه رو خوندیم نفهمیدیم، میگیم همشو نفهمیدیم، میگه نه درس فلان فلان. خب اون درسی که فهمیدی رو تمرین کن، بعد وقتی که تمرین کردی بعد تمرینات برو اون درس رو بخون. نمیره اون درس رو بخونه، میگه نه سخت نوشتی، میگم ببین بعدش برو بخون، بعدش میفهمی سخت نوشته نشد. این راه این داستان، این نکته اوله. نکته دوم اینه که در زندگی انسان خداوند به علم و دانش بسیار تأکید کرده و اون رو تکریم کرده. خود تکریم علم، حالا به هر نحوی که میشه تکریم علم، به هر نحو و ادب در برابر اون چی میاره؟ فهم ایجاد میکنه. اینا قطعی بدونی، اینا آقای حسن زاده آمونی تو کتابشون روی موضوع خیلی تاکید داره. بعد میگم من پای استادم میرفتم میبوسیدم به دلیل تکریم علم. بعد میشون میگه گره علمی انسان کجا باز میشه؟ تو تکریم علم. تکریم علم، تکریم کتاب، تکریم مطلب، تکریم مطلبی که داریم مینویسی. بعضی ها مثلا تکریم نمی کنن، نوشته هاشون رو تکریم نمی کنن، بد می نویسن، بد خط می نویسن، تون می نویسن. اگه این علمه باید تکریمش کن، اگه نیست که ولش کن. تکریم علم سر ساعت بیان سر کلاس، ادب بذارن، یادم مؤدب، ادبش رو اینجا خرج کنن، نمیگم جای دیگه خرج نکنن ولی اینجا خرج کنن، خیلی مؤثره. و متاسفانه این خیلی کمه و بعضیا از به دلیل این که شنیدن که اگه علم از عمل جدا بشه علمو میکوبونند، کسی علمو نکوبونه ولو عمل نمیکنه. علم سر جاش قداست داره، عالم سر نی. اگه یه عالمی عمل نمیکنه به علمش سر جای خودش قداست داره، عملم نمیکنه خب بی خود میکنه اون سر جاش، ولی علمش قداست داره. توی مجلسی هستی یه نفر که علمش بیشتره نسبت به اون که کمتره تمایز داره، این کامل باید خدا رحمت کنه آقای صدیق به من میگفتن، به ما میگفتن، گفتن شما وقتی درجه ادبتون و احترامتون رو به همه یکسان میگذارین، به اون اینکه عالم تره نمیتونید دیگه بیشترش کنید. بعد به سال میذارم میگفتن خب اونی که عالم تره رو به بلندشی چهار تا قدم بری جلو بالا بشونی، ما دوستیم، خوبیم، خوشیم، مقام علم و دانش برامون خیلی چیز نیست، عظمت نداره و اینا چیزای خوبی نیست. ادب خیلی خوبه و خیلی وقتا از این ادبه که انسان به یه جایی میرسه. سوم، در واقع میخوام بگم امتزاج اخلاق علمه. سومین نکته اینه که بعضی علما که اتفاقا الهی هم هستن، یعنی چی؟ یعنی انسان رو به سلوک میرسونن، به خدا میرسونن. مثلا علم به یه آیه قرآنه، علم به یه روایته. برای افراد، برای بعضی افراد چی میشه؟ خیلی سخت فهم میشه، به لحظه که اصلا احساس بکنن اینا هیچ وقت نمیفهم، مثلا سوره رو میخونه هیچ وقت نمیفهم. اینها رو بایستی فرد به فال نیک بگیره و به هیچ فج و نباید سوء زن نسبت به این که بنا نیست من آن را بفهمم در او ایجاد بشه. میگه مثلا ما کودنیم، ما نمیدونیم فلانیم، ما کذاییم، از این نسبت ها نباید بره به این سمت، بلکه باید به چه سمتی بره؟ باید به این سمت بره که خدا میخواد ببینه که من چقدر صبر و استقامت دارم برای این که در این خونه باشم که این مطلب رو بفهمم. خدا میخواد صبر من رو آزمایش کنه در موندن من در این که نمیفهمم چقدر اصرار میکنه. خداوند آن را چیکار بکنه؟ آن را به عنوان آزمون صبر از جانب خدا تلقی کنه. به هر حال قانون صبر در این عالم وجود داره بلا شک. خداوند گفته فقط اجرم رو به کسایی میدم که اینها چی باشن؟ صابر باشن. آقا تا کی صبر کنی؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، تا دم مرگ، بعد مرگ، چه فرقی میکنه؟ آزمونه صبر دیگه. به هر حال هرچی این کش بیاد ارادت تو به نسبت به ذات رو بیشتر اثبات میشه، چه فرقی میکنه؟ پس با کش آمدن زمان بایستی ارادت او به ذات ربوبی اثبات میشه. خدای من با وجود این که قرآن رو نمیفهمیدم، از اولم نمیفهمیدم، ولی هستم، میخونم، خیلی هم استفاده میکنم. انشالله گذاشتی فهم من در نکته چهار هم خودتون بنفسین، از آن شده به نماز بخونیم. اینه که عزیزان من، به قول این علما میگن عزیزان من، ما دوچار هواهای نفسانی خاصی هستیم که هر کی هم تو وجودش این هواهای نفسانی یه رنگی، یه شکلی، یه ظهوری، یه بروزی داره. چاره‌ای نیست که این جلوی اینو بگیری، اینو خفش کن با زبونه خوش. خفش میکنی یا با زبونه ناخوش؟ به نفعت هر چیز رو تر خفش کنی. یا اگه دست منه، نه دست منه، دست کیه؟ چی؟ ببینید هر کسی از یه ناحیه ای تو هوای نفس داره چی میشه؟ یکی بد اخلاقه، یکی نمیدونم بیادبه، یکی نمیدونم سوء زن داره، یکی طعنه میزنه به خودش، یکی نمیدونم هر کی. همون رو خاموشش کن، بلش کن. ممکنه بگیم ما نمیشناسیم اونی که شما میگین رو، میگیم خب یه کاری کنید اونو بشناسین، مجبور میشین جای یه دونه خب چند تای بکنید تا بشناسین. خب به نفعتونه که یه دونه رو خاموش کن بشناسین. پس این هم شد نکته چهارم. نوعا اینطوریه که آدم ها یه جاهایی یه خللی دارن، یه حفره‌ای دارن، حوزشون سوراخ داره، این سوراخ رو بگیرن و الا هرچی آب توش بریزن میره تو، آب توش بند نمیشه. مثل ما بهش میگیم آب کشت، یا اسپانیا میگن سوماخ بالون، آب کشت رو شکن سوماخ بالون، آب که میریزن توش در میره، توش نمیمونه. اون به دلیل اون حفره هایی که داره. حالا بعضی ها مثل آب کش خیلی سوراخ داره، بعضی ها مثل حوض یه دونه سوراخ بیشتر نداره، ولی خب برایندش یکیه، جفتش یه، جفتش یکیه، یعنی جفتش آب توش بند نمیشه. شما میگی من خیلی چیزا رو خوندم تو ذهنم نمیمونه، واژه ها رو خوندم تو ذهنم نمیمونه، آیات ها خوندم تو ذهنم نمیمونه. خب ببین حوزتو اصلاح کن. اگر به جایی رسیدی گفتی چهار رو اصلاح کردم یا رو سه، البته سه رو مستقل دارم میتونید کار کنی، اون خیلی گیر نداره. اون حفره‌ای که لطمه میزنه بهتون، اون نقطه ضعفی که دارین، نقطه ضعفی که یا باوره یا عمله، که نوعاً عمله یا صفت، که نوعنم از جنس تن است. حالا بازم با شخصاتش بگم سلامت بفرست سلام. نه جنسش همون جاییه که آدم مرکز تنه های درونیشه. همون هر کسی یه صفتی داره که اون صفته از اون ورودگاه همز خودش به خودش بد و بیرا میگه، به خودش بد و بیرا میگه. آره یقه خودشو میگه دانگ دانگ میزنه تو. البته برای آدم خوبه، برای خودشونه، برای آدم یه خورده متوسطه، برای دیگرانه، ولی برای ماها خودمونی، چون ما که به دیگران خیلی کاری نداریم، طعنه نمیزنیم، ظلم نمی کنیم، تعدی نمی کنیم، ما جزء آدم خوبای جامعه. این خیلی مهمه که این کارو بکنی. وقتی این کارو بکنه آدم قلبش ملهم میشه. اگر قلبی ملهم نباشه، یعنی داره الهام نباشه، به هیچ وجه علم درش استقرار پیدا نمی کنه. قاعده است اگر قلبی وصل به الهام نباشه، علم درش مستقر نمیشه، سوراخ داره، رد میشه. یعنی هرچی حفظ میکنه میگی حافظه خیلی قوی داره، حافظه خیلی قوی داره، ولی نمیدونه اینو باید برداره. یعنی اونی که باید مدیریت کنه اینو برداره رو نداره. مثل خیلی از حفاظ ما که خیلی خوبم هستن، ولی یه سوال ازشون میپرسین کل قرآن رو بلده، ولی نمیدونه بره اون آیه رو برداره. یعنی اون نقطه مرکزیش چیز اون ایراد داره، اون میشه وابسته به اون بحث. برابر داشتنه اونم هیچ کاری نداره، کسی فکر نکنه کاری داره راهش نه که آدم باید بدونه که اینو برداره، دیگه چاره نیست. یعنی آدم بعضی وقتا خودشو لوس میکنه، آدم نباید خودشو لوس کنه، از لوس کردنه خودش بپرهیزه یه درست میشه. انشالله خدا توفیق به همه بده. یه صلوات خط بفرم.